أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به امید الهی به یک جلسه فشرده ای از زاویه ویژه نگاه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب به مسئله مردم سالاری دینی، ولایت فقیه، نقش مردم، مباحثی از این دست خیلی فشرده و سعی میکنم نقطه‌ای باشه. به این معنا که مباحث ولایت فقیه خیلی از زوایای مختلف پرداخته شده، ولی حالا الان بعضی از فرمایشات رهبران انقلاب براتون بخونم، میبینید که یه زاویه نگاه مهمی امام و حضرت آقا دارن که کمتر از این زاویه به بحث مردم سالاری و ولایت فقیه پرداخته شده. خود ولایت فقیه مباحث مفصل خودش رو لازم داره که حالا یه موقعی توفیق باشه میشه عرض کرد، ولی روی کردی به ولایت فقیه به نظر میرسه از صحبت های امام آقا که من اسمشو میذارم روی کرد تمدنی، یعنی ولایت فقیه با روی کرد تمدنی. حالا فرقش چیه؟ یک گزارش خیلی کلی خدمتتون عرض کنم. به بحث ولایت فقیه دو زاویه نگاه مرسوم وجود داره. کتابایی که تو بازار هست رو برید ببینید، یا مثلا جلسات و بحثایی که هست، معمولا یا از زاویه ورود خیلی حوزوی و به قول خودمون دغدغه های علوم اسلامی وارد میشیم، مثلا زاویه دغدغه هایی که علم کلام داره، علم فقه داره. فرض کنید مثلا تو فقه از اینجا شروع میکنن که اصل عدم ولایت احد علا احد، بعد اگه بخوایم ثابت کنیم فقیه ولایت داره باید مثلا ادله ای بیاریم که از این اصل مثلا ما رو خارج کنه، چون وقتی اصل بر اینه که هیچ کس و هیچ کس ولایت نداره، خب چرا فقیه مثلا تو اون هیته ای که ادعا میکنید ولایت داره این دلیل میخواد؟ حالا دلیلش چیه؟ قرآن، سنت، عقل، اجماع. مثلا شروع کنیم بحث کردن که عمده دلیلش هم مثلا تو فقه غالبا روایات هم بحث سندی داره، بحث دلالی داره، فهرست میکنن روایات و کتاب رو ببینید همین فضایه، یعنی کتابایی که معمولا با رویکردهای حوزوی توسط عالمان حوزه علمیه نوشته شده باشه با این در واقع زاویه نگاه و دست فرمون وارد ولایت فقیه میشه. بعد معمولا هم اصل بحث، حتی خود کتابای امام ها این که میگن کتابای فقهی خود امام هم همین شکله، به طور کلی چارچوب کلیش همین شکلیه. بیشتر بحث مثلا میره روی روایت مثلا عمر ابن حنظله، دلالتش چیه، سندش چیه. فرض کنید آقای خویی قبول نمیکنه، بیشتری ها سندش رو قبول میکنن، حالا تو دلالتش اختلاف میشه. مثلا فرض کنید خیلی ها میگن دلالتش فقط تو باب قضا تعمیم به مثلا بحث ولایت نمیشه. این زاویه نگاه دیگه. حالا یا کتابایی که فضاش کلامی باشه، از زاویه نگاه کلامی وارد میشن. چه جوری؟ اینکه نسب در واقع رسول و نسب امام چرا از نظر ما درسته؟ فرض اهل سنت نسب رسول رو قبول دارن، اکثرشون نسب امام رو قبول ندارن، ما نسب امام رو قبول داریم. بعد میایم شروع میکنیم یه جمله معروفی مثلا عطالله جوادی دارن که همون ادله عقلی که امامت و اصل جایگاه امامت رو ثابت میکنه، همون ادله عقلی اصل جایگاه ولایت فقیه در اصل غیبت رو ثابت میکنه. این یه زاویه ورود کلامیه، یعنی همون ادله عقلی که تو علم کلام برای جایگاه امامت میاریم، همون ادله عقلی برای ولی فقیه در اصل غیبت هست. حالا شروع میکنیم بحث کردن ادله چیه، چرا و اینا. این همه اینا که تا الان گفتم زاویه ورود خلاصه آخوندی خودمون به بحث ولایت فقیه. خیلی از کتابایی که روحانیون مثلا حوزه نوشته باشند یا تو فضای فقهی و کلامی نوشته شده همچین حال و هوایی داره که یه زاویه خیلی مهمی از بحثه و سر جاش محفوظ. یه زاویه دیگه این رویکرد رو بگیم رویکرد مثلا حوزوی ناظر به علوم اسلامی که دو دو علم اصلی کلام و در واقع فقه توش جا میگه. پس این یه روی کرد. یه روی کردم علوم دانشگاهی. معمولا اساتید دانشگاه و کسایی که فضای علوم انسانی خونده باشن و تخصصشون اون فضا باشه، اونا یه نوع ورود و دغدغه‌ای دارن. مثلا این کتابی که می‌بینید با این عنوان دولت در واقع نظریه دولت در اسلام، اینجوری نظریه دولت در اسلام یا دولت اسلامی، مثلا با کلیدواژه دولت یا با دغدغه‌های مربوط به دموکراسی اسلامی، مثلا بعضی کتاب می‌نویسن دموکراسی اسلام یا نظریه سیاسی اسلام، معمولا از زاویه نگاه علوم انسانی دانشگاهی، حالا نمیگم غربی که بار منفی لزوما پیدا کنه، میخوام بگم حال و هوای ورودش اون دیگه، حال و هوای ورودش این نیستش که بیایم بگیم آقا از عدم ولایت احد الا احد، نمیدونم از تحت این عمومات چجوری خارج کنیم. زاویه دغدغش این نیست. اون دغدغش چیه؟ دغدغش دو تا علم خاص توی فضای علوم انسانیه که مرتبط با بحثای مربوط به همین ولایت فقیه و حکومت اسلامی نمیشه. یکی علم در واقع علوم سیاسی در واقع به طور کلی که یه بخشش هم به جامعه شناسی سیاسی هم مربوطه، ولی به طور کلی علوم سیاسی. یه علم هم علم حقوق. علوم سیاسی تقریبا بخواید تناظر برقرار بکنیم یه چیزی شبیه کلام ما، خیلی به هم ربطه ها خیلی متفاوته، ولی اون نوع نگاهش رو میگم، یه نوع نگاه کلان از بالا. حقوق هم یه دغدغه شبیه فقه ما که بیشتر ناظر به مقررات و قوانین و قانون کتر. این دوتا علم، علم علوم انسانی غرب، یکی علوم سیاسی، یکی هم علم حقوق، از اون دو زاویه کتاب نوشته شده درباره ولایت فقیه و همه این مباحث، مثل مشروعیت و نمیدونم مثل حیطه اختیارات و همه این حرف. اونا چجوری وارد میشن؟ توی علوم سیاسی دغدغه اینه که آقا به هر حال جامعه اصلا حکومت میخواد یا نمیخواد، کاری نداره به ولایت، از ولایت اصلا دغدغه‌اش اون نیست. اینکه آقا برای جامعه انسانی نیاز به در واقع اداره و قانون و حکومت و اقتدار و این حرفا داره یا نداره؟ خب داره. حتی یه گروهای اونجا هستن مثلا آنارشیست‌ها که میگن نه اصلا دولت خودش عامل بدبختیه و جهان بدون دولت جهان بهتریه و خب میگم نظریات مختلف اونجا هست. خیلی غالبا میگن که نه دولت می‌خوایم، حکومت می‌خوایم، قدرت لازمه باشه. بعد میگن خب چقدر قدرت تا کجا میتونه آزادی انسان‌ها رو محدود کنه؟ خب میگم زاویه دغدغه‌هاشون تو اون فضاست. آزادی آدم‌ها چقدر میتونه محدود باشه؟ دولت خب چقدر میتونه اعمال قدرت و اعمال محدودیت تو زندگی آدم‌ها بکنه؟ بعد میان میگن که حالا فرضون لیبرالا یه فضایی دارن، سوسیالا یه فضایی دارن. اونجا بر خود شهری از نظریاته. ولی با این زاویه دغدغه که آقا تا کجا آزادی فردی انسان‌ها محدود بشه، چه جوری، چقدر، اصلا کی این حق رو داده؟ بعد میگیم آقا خود مردم حق حکومت تو اون فضاها میگن، و میگیم نه اینکه ما هم حتما همونه که اونا میگن ما قبول داریم، ولی با این زاویه ها بحث میکنن. مردم حق حکومت بر خودشون دارن، این حق رو میتونن به یه عده‌ای ببخشن تو انتخابات، نظر اکثریت، نظر اکثریت معتبره. این فضای علوم سیاسی. تو حقوق میان چیکار میکنن؟ تو حقوق دغدغه‌های اون کلان و اینا رو ندارن. تو حقوق میان میگن آقا باید قوانینی باشه، اینا پذیرفته شده است که باید قوانینی باشه و طبق اون قوانین عمل بشه. حالا این قوانین مثلا چجوری، از کجا میاد، چی اجراش بکنه، یه فضایی هم تو علم حقوق داره. این دو زاویه نگاهیه که من خیلی سعی کردم فشرده و ناقص و نادقیق و کلی الان عرض کنم. غالب کتابایی که تو بازارم هست برید ببینید، یکی از این دو فضا رو معمولا داره، یا فضای دغدغه‌های حوزوی علم مثلا کلام و فقه اسلامیه، یا دغدغه‌های علوم دانشگاهی مثل علوم سیاسی و حقوق و ایناست. کتابی معروفش هم الان تو ذهنم هست، خیلی لزومی نداره بخوام عرض کنم خدمتتون. عرضم اینه که وقتی میریم سراغ کاری که حضرت امام کرد، سراغ مکتب امام میریم، سراغ صحبت‌های امام آقا میریم، در عین اینکه از همین دو زاویه بحث مباحث مهم و مفیدی دارن، فرض خود حضرت امام که رسماً کتاب فقهی داره دیگه، ذیل بحث مثلا بیعشون در تدریس نجفشون وارد بحثای به تناسب وارد بحثای ولایت فقیه هم شدن با رویکرد فقهی، یا حضرت آقا تو بعضی از کتاباشون با دغدغه‌های کلامی مثل اون کتاب طرح کلی اندیشه، تا حدی تو کتاب طرح کلی اندیشه با دغدغه‌های کلامی به این بحث پرداختن. اما یه زاویه سومی وجود داره که اسمشو به دلایلی میپسندم بذارم ولایت فقیه با رویکرد تمدن. این چیه؟ برای فهم این در واقع زاویه سوم، رویکرد سوم که به یه معنا از اون دوتا قوی استفاده میکنه، توشه میگیره، ولی میخواد به یه سوال عملیاتی جواب بده، نمیخواد خودش رو غرق یه سری بحثای نظری بکنه. دنبال راهکار عملیاتی برای یه سوال عملیاتیه. اونم چیه؟ برای فهم این رویکرد سوم ما باید از همون جایی شروع بکنیم که امام انقلابش رو شروع کرد. اصلا چی شد امام انقلاب؟ الان تو ذهن خیلی از خصوصا طلبه ها اینه که امام یه ایده‌ای داشت به اسم ولایت فقیه، یعنی به طلبه ها خیلی، حالا توده مردم هم شاید همینطوری باشه، بگیم آقا بگو امام مهمترین دغدغه کل زندگیش که اصلا از اول همون رو می‌خوای به امام با یه چیز بشناسی با اون باید بشناسی، معمولا میگن ولایت فقیه. یعنی امام بود که دغدغه ولایت فقیه داشت، فکر می‌کنن امام که انقلاب کرد اصلا بحث ولایت فقیه رو مطرح کرد، گفت به هر حال باید بقیه حکومت‌ها طاغوتن، فقط تو عصر غیبت فقیه که باید رأس حکومت باشه، و شروع کرد انقلاب کردن. در صورتی که ورود و خروج نهضت امام در عمل این نبود. شاید از نظر استدلالی آدم بشینه صحبت کنه درباره ولایت فقیه بحث بکنه، اما ولایت فقیه چند رتبه متأخر از اون دغدغه اصلی امامه. سر جاش هم قرار میگیره ولایت فقیه. میخوام اینو یه مقدار توضیح بدم، البته اینو مفصل چند جلسه تو بحث مکتب امام که برای طلبه ها عرض کردم اونجا مفصل به نصفه گفتم، ولی خیلی بخوام خلاصش رو عرض کنم اینه که ولایت فقیه، این عنوان ولایت فقیه، تمام دغدغش و تمرکز دغدغش تو بحث حاکم اسلامیه. حاکم اسلامی، این که در رأس حکومت اسلامی چه کسی باشد، چه ویژگی داشته باشد. این کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیرد برای اسلامیت حکومت، لازم است در رأس حاکمش این شرط رو داشته باشد. کدوم شرط؟ فقیه بودن. میگیم باید فقیه باشه، مثلا عادل باشه و مثلا سیاس باشه، اهل سیاست باشه. این میشه ولایت فقیه. ولی یه مرحله قبل از این که ما تکلیف حاکم اسلامی رو بخوایم مشخص کنیم، یه قدم قبلش اینه که آقا اصلا تکلیف حکومت اسلامی رو مشخص بکنیم، و یه قدم قبل از این که تکلیف حکومت اسلامی رو مشخص بکنیم، اینه که تکلیف تمدن اسلامی رو مشخص بکنیم. ببینید حرف امام، حالا اینو من مفصل از جلسه یک صحیفه خیلی مفصل با جزئیات توی اون جلسات خوندم، خیلی واضح و روشن امام میگه آقا اصل حرف ما چیه؟ از اون موقعی که نهضتش رو شروع میکنه میگه آقا ما مسلمان ها چرا به این وضع افتادیم؟ چرا در واقع کفار مشرکین حول تفکرات باطل غلط خودشون جمع شدن، متحد شدن، ولی ما حول اسلام و قرآن و خدا نتونیم جمع بشیم؟ چرا اونا قدرت غالب جهانی شدن، ما نتونیم قدرت غالب جهانی بشیم؟ چرا اونا به واسطه اتحادی که بین مردمشون پیش اومده، با این اتحاد تونستن استعمار کنن کل دنیا و خصوصا جهان اسلامو، ما چرا نتونیم متحد بشیم در مقابل اون استعمار بایستیم؟ بخوام به زبون امروزین یکم بگم، حالا این با این واژه، مثلا فرض کنید قدرت‌های بزرگ جهانو تو این 200 سال اخیر شما بگید اسمشونو، شوروی، آمریکا، مثلا حالا اروپا، انگلیس دیگه، مثلا این 4 تا است. قدرت‌های جهانی، حالا فرانسه یه بخشی از یه چیز بزرگتر از، ولی خودش هیچ وقت یه قدرت قاهر انگلیس بوده و آمریکا و مثلا شوروی و این فرانسه و کل اروپا. خب اسم اینا رو نگاه بکنید، میگید ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا، انگلیس هم میدونید که اسم دقیقش United Kingdom، یعنی مثلا اتحاد کشورهای مثلا تحت اون پادشاهی متمرکز. همشون چی داره؟ همشون اتحاد داره. اتحاد چه اتحادیه؟ اتحاد ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا، نمیدونم اون یکی کشورهای مثلا متحد پادشاهی، این همشون اتحاد. اتحاد این اتحاده چیه؟ این اتحاده یعنی یه عده‌ای از مردم، یه عده‌ای از سیاستمدارا، یه عده‌ای از دولتمردا حول یه سری اهداف، اندیشه ها، چه اهداف جمع شدن، با هم متحد شدن. تو چی متحد شدن؟ فقط تو یه سری از اندیشه ها متحد شدن، مثلا گفتن ما هممون اینو قبول داریم، یا مثلا فقط اتحادشون اتحاد اقتصادیه مثلا، یا فقط اتحادشون اتحاد نظامیه. اتحادشون چه حدی از گستره رو داره؟ اتحادشون هم نظامیه، الان شما ایالات متحده آمریکا رو نگاه کنید، اتحادیه اروپا، نمیدونم اتحاد جماهیر، اتحادشون هم اتحاد نظامیه، هم سیاسیه، هم اقتصادیه، هم فرهنگیه، همه چیه. اتحاد تو همه چی، اتحاد تو همه چی که میگم الان نه 100%، ولی اتحاد در تمام ابعاد یک تمدن، خیلی بخوام خلاصه و چکیده بگم، اتحاد در تمام ابعاد یک تمدن، یعنی هم اتحاد تو لایه‌های نرم افزاری، هم اتحاد تو آقا چی شد آمریکا داره پدر ما رو در میاره؟ چطور آمریکا میتونه پدر ما رو در بیاره؟ آمریکا غلط میکنه پدر ما رو در بیاره، ولی پدر جهان رو 50 ساله که آمریکا در آورده، قبلش هم 100 سال 200 سال انگلیس در آورده بود. چی شد ما که میگم چه مسلمین، چه ملل شرق، چه حتی آمریکای جنوبی، این ملل اصطلاحا مستضعف یا بگو جهان سوم، هر اسمی میخوای روش بذار، میخوام بگم امام از یه واقعیت خیلی عینی شروع کرد. آقا ما یه سری آدمیم، هی داریم تو سری میخوریم، حالا چه مسلمون، چه هندی، چه ونزوئلایی، چه نمیدونم آفریقایی، هر جایی که هستی، با هر دینی که هستی، چی شده یه سری آدم میتونن به ما زور بگن؟ استعمار یعنی همین دیگه. از کی شروع شد استعمار؟ استعمار از قبل از 1500 شروع شد. شما برید به قول خودشون میگن عصر اکتشافات، خیلی خوشمزه و جذابن، خودشون تو تاریخاشون می‌نویسن عصر اکتشافات. تو فکر می‌کنی منظورشون از عصر اکتشافات اکتشاف مثلا طلا و نقره و عصر اکتشافات منظورشون آقا ما رفتیم جهان رو کشف کردیم. بعد کجاها رو کشف کردن؟ میگن آقا رفتیم آمریکای جنوبی رو کشف کردیم، 3-4 تا مثلا کشور مهم بود و آدم رو چی رو کشف کردی؟ تو از اونها خبر نداری، میری اونجا مثلا انگار ما می‌رفتیم، به جای اونها ما می‌رفتیم اروپا رو کشف می‌کردیم، مثلا ما می‌رفتیم فرض کن چون انگلیس رو کشف میکردیم. بابا یه سری آدم هم دارن زندگی میکنن، حالا تو از این خبر نداری میری مثلا ازشون خبردار میشی، که بهش نمیگن کشف. کریستوف کلمب رفت آمریکا رو کشف کرد، چه کشفی کرد اونجا؟ به قول خودشون با آمار خودشون 20 میلیون سرخپوست زندگی میکرده، حالا دارم میگم آمار خودشون، تو ممکنه خیلی بیشتر از این حرفا باشه. بعد میگن پس از عصر اکتشافات که حدود 100 سال بود تبدیل شدن به 2 میلیون، 20 میلیون تبدیل شد به 2 میلیون. به قول خودشون اصل اکتشافات گرفتن کل دنیا رو کشف کردن، چه کشفی؟ کشف استعمارگرایانه. خیلی متن رو احتمالاً نخونده باشید، من خودم خیلی برام جذاب این دست نوشته های این مکتشفین رو میرم پیدا میکنم، از این ور اون ور تو تاریخاشون هست میخونم، مثلا دست نوشته های کریستوف کلمب از 500 سال پیش هست، خیلی های دیگه هم هستن. من چند وقت پیش میخوندم، میگفتش که آره ما رفتیم مثلا توی آمریکای جنوبی رو میگفتم، نه برزیل بود کجا بودش، میگو باره رفتیم اونجا یه سری مثلا تو قبایل زندگی میکردن، ما برای اینکه مردم انگلیس باور کنن این آدم ها اینجان، خب اون که عکس اینا نبود، میخواستیم اینا رو برداریم چند نفرشون رو ببریم به مردم انگلیس نشون بدیم آقا مثلا اینا این شکلی هست. و خیلی خوب سردی هم همینجوری هم داره مینویسه، میگه آره یه خانواده بودن، یه مادر بزرگه بود، یه خانم جوان بود که مادر بود، دو تا بچه کوچیک داشت. بعد ما می‌خواستیم خانومه رو ببریم که مثلا زیبا بود و به هر حال منافع دیگه‌ای هم داشت، ولی خیلی جیغ می‌زد. این نمیتونستیم ما تو کشتی بردنیمش تا انگلیس از اونجا ببریمش، این بچه ها رو بردیم. همینجوری داشت صحبت می‌کرد. بعد ما رو خیلی هم گریه می‌کرد. یعنی لحنش هم همینجوریه. خیلی گریه می‌کرد، ولی ما این بچه رو بردیم و تونستیم ثابت کنیم. این اوج سنگدلی که آقا اون یه آدم، یه خانواده است، یه مادر بزرگه، یه مادر، یه بچه است. عین حیوان انگار مثلا ما می‌خوام یه گونه حیواناتو پیدا کردیم مثلا تو اونجا می‌خوایم بیاریم. حالا از 1500 سال ببخشید از سال 1500 میلادی که میشه 500 سال پیش، چی شد که اینا تونستن اینجوری به همه دنیا زور بگن؟ حالا به اون قبایل اونجوری زور گفتن، خب به کشورهای متمدن‌تری مثل کشورهای اسلامی به اون غلظت نمیتونستن زور بگن، ولی در حد خود جوراشون رو گفتن. هند اومدن استعمار کردن، استعمار مستقیم ما رو، استعمار غیر مستقیم. همه ی حرف امام اینه آقا خدا و پیغمبر و امام و اینا رو بذار کنار لحظه، چی شد ما اینقدر بدبخت شدیم؟ یعنی یه سوال خیلی خیلی فطریه، عام انسانی. حالا تا وارد بشیم لایه‌های شیعی هم وارد میشیم، از یه لایه خیلی انسانی عمومی فطری شروع می‌کنه. چطور به خودتون اجازه میدید یه عده‌ای به شما زور بگن؟ خب از اونجا اینا که میگن قصه نیستا، اینا صحبت خود امامو بخونید می‌بینید اصلا با حمله به استعمار شروع می‌کنه. اینا رو من مفصل خوندم، اگر نخونده بودم خط به خط جلد 1 و 2 و 3 صحیفه رو توی همون جلسات صحیفه خانی صوتش هستش، خط به خط، یعنی یه کلمه رو هم جا ننداختم که ببینید امام اصلا از استعمار رو از این چیزا شروع می‌کنه. بعد آروم آروم میره جلو که حالا نسخه چیه، حالا این مشکل، این درد، این بدبختی نسخه چیه؟ میگه آقا نسخه اتحاد ملل تحت ستمه. فقط هم نمیگه ملل اسلام، یه جایی میگه امت اسلام، تمرکزش رو اسلام، یه جایی هم عام‌تر حتی میگه بود، من یادم خوندم حتی ما میگه بودایی ها، یه آقا همه شمایی که تحت ستمی، نسخش اتحاد شماست، نسخش دست به دست هم دادن شماست. چرا؟ چون اتحاد کلید قدرته. میگه آی مردم یه قدرتی تو اراده شماست که اگه با هم متحد بشید میتونید از این بدبختی بیاین بیرون. و از اینجا وارد اون، از اون لایه فطری وارد لایه اسلامی میشه، تمرکزشو میبره اون کشورهای اسلامی، میگه آقا برای این اتحاد حالا حول چی متحد بشید؟ یه مرحله نبود که حول مبارزه با استعمار، مبارزه با ظالم، یه مرحله عام این بود. یه مرحله خاص‌تر اسلامیش اینه که بابا ما علاوه بر اون جنبه های سلبی که نفی یه سری آدم های بده، یه سری ظالم و مستعمره استعمارگره، ما یه سری جنبه های ایجابی هم داریم. مسلمان ها ما قرآن واحد داریم، قبله واحد داریم، پیامبر واحد داریم، اهداف واحد داریم، قرآن به ما یه سری دستورات داده، حول این دستورات بیاین با هم متحد بشیم. بعد کلی امام درباره کشورهای اسلامی صحبت میکنه، همینا که میگن تو سال 41 و 42 و 43 پره ها، پر یعنی پر پر پر. امام تقریبا تقریبا نمیگم کاملا ولی تقریبا هیچ حرفی از ولایت فقیه اینجاها نمیزنه. ولایت فقیه هنوز مونده، بذارید یعنی عجت تاریخی هم همینه، عجت میگه آقا بیاین متحد بشید که حداقل کشورهای اسلامی، اون بودایی نمیاد با ما متحد بشه حول مبارزه با ظالم، ما که میتونیم با هم متحد بشیم. امام اینا رو تصریح میکنه که برنامه ما اتحاد کشورهای اسلامیه، که اینا حرف سال 41 42 43 هنوز همون اولایی. بعد یه قدم میاد جلوتر آروم آروم، میبینی یه سری صحبت ها از امام هست که بابا شیعه، حالا جدا از مسلمان ها، میاد اخستر میکنه، میگه بابا حالا مسلمان ها هم نیان مثلا بهانه بیارن آقا شما شیعه ای ما سنی، نمیدونم این اختلاف ها دیگه، حداقل ما شیعه ها چرا دور هم جمع نمیشیم؟ دور هم نه فقط چمچین چایی بخوریم، نه متحد بشیم، اتحاد تمدنی که قدرت رو بگیریم دستمون، حکومت رو بگیریم دستمون. میگه آقا شیعه ها حداقل به خاطر یه مسئله هم شده باید دور هم جمع شد. چه مسئله ای؟ خاطر امام زمان، به خاطر زمینه سازی ظهور که شده باید دور هم جمع بشن دیگه. این که دیگه شیعه همه هویتش به امامش گره خورده و به نصرت امامش، که دیگه تو شک نیست دیگه. ببین میخوام بگم از یه منطق عام انسانی شروع کرد که مبارزه با ظالم و استعمار و ایناست، بعد اومد منطق خاص‌تر اسلامی که قرآن واحد و قبله واحد و پیامبر واحد و اهداف اسلام، یه منطق اخستر برای شیعه که بابا دیگه تو دیگه این همه هزار سال 1200 سال برای امامت گریه کردی، هی هر سال میری برای امام حسین گریه میکنی، امام زمانت الان خیلی احتیاج به تو داره، باید ما متحد بشیم، باید ما زمینه رو برای ظهور حضرت آماده کنیم. اینایی که میگم خود امام گفته ها، اگر من مفصل عرض کردم چون ما میخواییم اینا رو بیاییم جلو تا برسیم به این که حالا ولایت فقیه کجاست، مردم کجاست، مشروعیت چیه، و هر کدوم از این زاویه ها تحلیل مشروعیت متفاوت میشه که آقا انتخابات چرا مهمه، مشروعیت چرا مهمه. حالا برسیم این اندازه دارم اون رویکرد تمدنیه رو یکم توضیح میدم، چون رویکرد حوزویه و رویکرد دانشگاهیه رو علل قاعده مطالعه کردید از اساتید چندید بلدین، رویکرد سومیه رو یکم دارم باز میکنم تا سه تاش جا بیفته، بعد بگیم حالا تازه مردم و مشروعیت طبق هر کدوم از این سه زاویه نگاه نوع ورود و خروجش چجوریه. یه خاطره خیلی معروفی هست، مثلا آیه اسکرولادی نقل میکنه، احتمالاً خیلیاتون هم شنیده باشید، میگه ما زمستون سال 41، دستخط های اسکرولادی هم هست تو مثلا توی اینترنت هم بزنید هست، میگه آیه اسکرولادی از اون چیزا سیای حبیبی و اسکرولادی این چند نفر حالا دقیق خاطرم نیست، ولی از اون دیگه تیم اول در واقع هیئت های مؤتلفن که یارای امام بودن از اون اول نهضت، میگه که ما اول نهضت یعنی تا زمستون 41، یعنی هنوز سال 42 و کشتار فیضیه و یعنی 15 خرداد این حرفا نشده، زمستون 41 میگه رفتیم پیش امام، امام به ما گفتش که من میخوام خط، حالا نمیدونم چند نفر بودن، نمیگه چند نفر، ولی در همین 10 نفر 20 نفر از همین جوانای پایه‌کار همون اول نهضت رفتن پیش امام. امام هم یه خلاصه مرجع تازه کار چون سال 40 آیه بروجلدی به رحمت خدا رفته، امام تازه یه سال مرجع شده، یه مرجعی که تازه مثلا مرجع شده، میگه من میخوام مسیر آینده این نهضتی که با هم شروع کردیم رو برای شما ترسیم کنم. الان حالا قرار از اینکه این حرفا رو بشنوید به خیلیا بگی، میگه آه هدف امام از انقلاب چی شد، چی بود، خود امام چرا انقلاب کرد؟ معمولا دیگه حرفا یا میره اینکه آقا شاه خیلی بد بود و خیلی ظالم بود و خیلی آدم بد و توسباز و دیگه هرچی فوش بد بیرا دارید بدید، شاه اینقدر بد بود خب معلوم مقابل این آدم بد باید قیام کنی دیگه، یا دیگه خیلی طرف مثلا با سواد باشه میگه نه حالا شاه که خیلی بد بود هیچی، تازه حکومت اسلام فرض کن شاه هم آدم خوبی بود، ولی هر آدم خوبی حکومت اسلامی نمیتونه برقرار کنه، باید فقیه باشه دیگه، اوجش میگن امام برای تاسیس حکومت، یعنی حرفا از مبارزه با شاه تا مثلا استقرار یه حکومت یک دولت در ایرانه، ولی امام ببینید حرفش سال 41 چیه، آقا امام چی شد انقلاب کرد؟ امام سال 41 میگه انقلاب ما سه مرحله داره، خود آیه اسکرولادی میگه برای ما آینده رو گفت ترسیم میخوام بکنم، مرحله اول اسلامی کردن ایران، به من بگی مثلا اونایی که اون پای صحبت نشستن میگن آقا این شده تمومه که همه هدفمون همین بود، که شما میگی سه مرحله داره، تازه مرحله یکش اسلامی کردن ایرانه، بعد دو سهش دیگه چیه، مرحله دو اسلامی کردن کشورهای اسلامی، من اینا که میگم عین همون حالا نقل خاطره های چیز، البته تو خود صحیفه هم کلی جمله هست که من میخوام بخونم طول میکشه، من اجازه بدید ارجاع بدم به همون جلساتی که بوده، جلسه صحیفه خانی داشتی، جلسه مکتب امام بوده، حالا اونا رو ببینید. مرحله سه اسلامی کردن جهان، اینجاش مهمه و بعد از آن است که به حضرت حجت عرض کنیم که جهان آماده قدوم شماست. نگاه کنید فکر راهبردی رو، یعنی دغدغه فقط بیرون کردن شاه یه مرحله، یا فرو ریختن نظام شاهنشاهی یه مرحله، یا حتی تأسیس حکومت اسلامی به معنای یه منطقه تو ایران فقط نبوده، همه اینا مقدمه است، البته مقدمه لازم و ضروری و واجب از اینجا شروع میشه، ولی به کجا قراره برسه؟ قراره به زمینه سازی ظهور برسه. چه ربطی به زمینه سازی ظهور داره؟ همه ی حرف امام اینه، اما روایات شیعی به ما میگه چه چیزایی برای ظهور حضرت لازمه یا نه؟ میگه. روایات شیعی مگه به ما نمیگه آمادگی توده مردم جهان لازمه؟ خب آقا این توده مردم جهان چجوری میخوان آماده بشن؟ از زیر بوته میخوان آماده بشن؟ همین جوری دری به تختهی بخور آماده بشن؟ بنده کتابای علمای بزرگمون که اسم نمیارم، ولی علمای بزرگمون که قبل از انقلاب کتاب درباره حضرت حجت نوشتن رو بررسی کردم، حالا ادعا نمی‌کنم همه رو، ولی از حداقل 5 6 تا رو بررسی کردم، علمای خیلی روشنبینا، یعنی نه حالا بگید علمایی که مثلا شاید تفکرات اجتماعی ندارن، همشون دنبال این سوال تو کتاباشون گشتم، یعنی همه اون کتابایی که قبل از انقلاب چاپ شده، ببینم آقا اینا برنامه عملیاتی برای ظهور حضرت دارن یا نه. متاسفانه قالبشو که بررسی می‌کنی حرفای خیلی خوب، بحثای خیلی خوب علمی داره، ولی این یه بحث توش مقفوله. آقا شما گفتی امام زمان نمی‌دونم میاد ظهور مثلا چقدر خوب میشه، عدالت میشه، چی باشه، خیلی خوب، ما هم خیلی مشتاقیم، الان چی کار بکنیم؟ معمولا راهکاراشون این تیپیه که باید مردم دنیا مایوس بشن. آقا مایوس، حرف درسته، مایوس بشن باشه، مثلا روایتی میارن که باید حکومت‌های مختلف بیاد و مردم مایوس بشن. حرف اینه آقا مردم مایوس بشن چه جوری هود علاقه به اسلام و تشیع و حضرت حجت پیدا میکنن؟ یعنی چی گفته مثل کمونیستا نشن؟ کمونیستا شوروی فرو پاشید، از کمونیست مایوس شدن رفتن سراغ آمریکا و لیبرالا. حالا آمریکا و لیبرالا فرو بپاشه، اینا میرن سراغ چی مثلا؟ الان این بحث‌های آینده پژوهی که تو سطح دنیا معمولا میگن مثلا خیلی از سرمایه‌دار بزرگ جهانی دارن سعی میکنن سرمایه‌هاشون رو تا حدی تو چین هم به عنوان قطب آینده مثلا اقتصادی. حالا کی گفته نرن سمت چین؟ برن سمت اون تفکرات کنفوسیوسی و نمیدونم فلان و اینا. چین هم فرو بپاشه برن اونجا. بابا چی میشه وقتی از این مایوس میشه یهو علاقه به پسر فاطمه پیدا میکنه؟ اینو جواب بده. تجوری ما باید این یأس رو جهت‌دهی بکنی. یا مثلا حالا طرحهای دیگه بخوام تو تفصیلش وارد بشم طول می‌کشه. حرف امام اینه. حرف امام از اون اولش این بود آقا ما برای اینکه مردم جهان رو آماده بکنیم تنها مسیر اینه که خودمون رو به سطح یک قدرت جهانی برسونیم. و اینو بارها و بارها گفته امام. حرف امام اینه همانطور که ظالمین و مستکبرین با اتحادشون تونستن ظلم و گسترش بدن، ما هم باید بتونیم با اتحادمون حق و گسترش بدیم و توجه مردم جهان رو جلب بکنیم. حالا یه قدم برید جلو، میخواییم این کارو بکنیم، چی کار باید بکنیم؟ حرف امام اینه که قدم اول اینه که باید یک قدرت و حکومتی که قلب تپنده این تمدنه شکل بگیره. یعنی برید مطالعه بکنید تمدن‌های بزرگ چجوری شکل گرفتن. حالا نرید حالا قدیم مهم نرید، مثلا همین 2300 سال چی شد غرب از اون توحش قرون وسطاییش رسید به تمدن خیلی قوی عالم و به قول خودشون با کلاس. حالا ما میگیم وحشی، خودشون احساس خیلی خوبی دارن دیگه، اشکال نداره. حالا فعلا چی شد شما از اون بدبختیتون شدید این؟ حرف امام اینه حکومت و یک دولت معمولا قلب تپنده تشکیل یک حوزه تمدنیه. اصلا تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی اتحاد یه تعدادی از کشورها در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری. کشورها سر بیرانشونه. الان مثلا ما میگیم تمدن غرب. من سوال از شما بپرسم، الان میگید سوال شده بگید الان به چین، الان بگید تمدن، بگید تمدن چین شده، یا به ژاپن یا به کره جنوبی. اینا رو دارم مثال میزنم که مثلا میگیم آقا چین خیلی پیشرفت کرده، نه ژاپن پاناسونیک، نمیدونم کره جنوبی هیوندای. حرفی که الان من خیلی هم وارد نیستم، ولی این حرفی که همیشه میزنن شده به اینا بگید تمدن. هیچ وقت به اینا نگفتید الان تمدن. به چین باستان گفتید، به ایران باستان گفتید، ولی چی میشه الان به غرب میگید تمدن غرب؟ خیلی هم راحت استعمال میکنه. این تمدن چه هویتی داره؟ میگید حکومت چین ولی نمیگید تمدن چین. میگید حکومت مثلا فلان جا ولی نمیگید تمدن. حکومت با تمدن چه فرقی داره؟ فرهنگ با حکومت و تمدن چه فرقی داره؟ بعد به این واژه، به این سه تا خصوصا باید فکر کنید. فرهنگ، حکومت، تمدن. فرهنگ یه جنبه خیلی نرم افزاری داره. مخصوص یک کشور و دو کشور هم نیست. ممکنه اخص از یک کشور باشه، ممکنه اهم از یک کشور داره. ولی هویتش خیلی نرم افزاریه. حکومت امروزه حداقل یه هویت خیلی سخت افزاری قدرتمند داره. حکومت که میگید یعنی پشت سرش نظامیگری هست، اقتصاد هست، خیلی چیزا هست. تا میگید حکومت خیلی مشخص توی محدوده جغرافیایی هست. ولی وقتی میگید تمدن ترکیبی از این دوتاست به علاوه یه چیزای دیگه. یه تمدن تشکیل شده از حکومت‌های مختلف، ممکنه فرهنگ‌های مختلف هم باشه، ولی با تمام این تکثر فرهنگ‌ها و حکومت‌ها تشکیل یک هویت واحد میده. مثل اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی 16 کشور بود با فرهنگ‌های مختلف، حتی بعضی‌هاش اسلامی بود که به زور کمونیستشون کرده بودن، بعضی‌هاش اروپایی بود، بعضی‌هاش مثلا مسیحیت ارتدوکس بود که خود روسیه باشه. ولی چی شد همه اینا یه هویت پیدا کرد؟ تقریبا 70 سال در واقع تو فضای جهانی ابرقدرت بود. من نمی‌خوام اینا رو باز کنم، هر کدوم اینا کلی حرف داره. حرف امام اینه به اینا که فکر کنید میفهمید که کار فرهنگی لازمه، میفهمید کتاب نوشتن لازمه، ولی یه چیز دیگه هست که خیلی مهمتر از اینه، اونم به دست گرفتن قدرته. تازه رسیدم اینجا که بتونم حرف تحلیل حضرت آقا از کار امامو براتون بخونم. تو کانال میگن هستش دیگه، این اسنادی آماده کردم، همین سند اولی که گذاشتن، این تو اولین سالگرد ارتحال حضرت امام سال 69، آقا تحلیلشون از کار امام که میگن خیلی کار جالبی میکنه. آقا مقایسه میکنه کار امامو با بقیه علما و مصلحان زمان خودشون، مصلحان اسلامی و متفکرانی که در 150 سال گذشته، مصلحان اسلامی و متفکران. ببینید من بخوام راحت صحبت کنم، توی فضای فاخر عالمانه شما باید به این فکر کنید کاری که امام کرد، ایده‌ای که امام داشت، روش و سبکی که حضرت امام داشت، با ایده و روش و سبک مثلا سید جمال اسدآبادی چه فرقی داشت، با محمد عبدو چه فرقی داشت. آروم آروم اینا رو که یاد بگیرید میایین جلوتر. با حضرت علامه طباطبایی رحمت الله چه فرقی داشت، با امام موسی صدر چه فرقی داشت، چه شباهت و چه فرقی داشت. اصلا ندارم، حتما هم خیلی فرق داره، کلاً شباه. اصلا حرف اینه، آخرش اینه که آقا خیلی از این بزرگواران سر جای خودشون عمل کردن. من حتی توی کدوم بحث بود که این جمله معروف حضرت علامه را که خیلی بهش توجه نمی‌کنن خوندم، که یه عده‌ای اومدن به علامه طباطبایی رحمت الله گفتن که آقا شما چرا مثلا این مدلی که آقای خاله اونا اینجوری گفتن آقای خمینی داره مثلا کار میکنه شما نمیکنی؟ علامه گفته بود آقا من خودم احساس میکنم مسئول یه حالا تعبیر علامه مثلا برجک بود چی بود، گفته بود که اسلام مثل یه، فرموده بودن که اسلام مثل یه قلعه است، من مسئول یه قلعه شم، یه برجک نگهبانی شم، که اونم دفاع عقیدتی از آموزه های اسلام و شیعه است. من نباید اینجا رو ول کنم که برم مثلا یه جای دیگه، اصلا وظیفه من اینجاست. مثل کاری که مشکلی که تو احد پیش اومد میشه اگه من اینجوری بکنم. میخوام بگم این نگاه محفوظه، ولی به هر حال ما باید تفاوت روحیات، شخصیات و روش و عمل کرده این بزرگان رو بشناسیم، که این چش مهمه که وظیفه امروز خودمون رو بتونیم پیدا بکنیم. حرفی نیست که کی اشتباه کرد کی درست انجام داد، اصلا حرفی نیست که یه نفر اشتباه انجام داده یه نفر درست انجام داده، حرف اینه که آقا بشناسیم تفاوت‌ها، شباهت‌ها رو که جای خودمون رو پیدا کنیم. این یه نگاه خام اینه که آقا همه علما یه هدف داشتن دیگه. آقا درست همه علما یه هدف داشتن، زمین سازی ظهور داشتن، حرف اینه که ایده ها مختلفه. یه ایده، یه تفکر، یه نگاه، نگاه حضرت آیت الله خویی رحمت الله، یه ایده برای اداره حوزه داره، یه نگاهی به اداره اجتماع داره، با امام یه تفاوتایی داره. ما باید ببینیم اینا رو بشناسیم، شاید بگیم آقا سر جای خودش تو زمان خودش هم درست بوده، اصلا یه همکاری تیمی بوده به نتیجه رسیده، یکی دروازه‌بان بوده، یکی دفاع بوده، یکی نوک حمله، حالا امام نوک حمله بوده، گل امام داده. مثلا میگم حرف اینه بابا اینا رو بشناسیم که راه امروز خودمون و جهان اسلام بتونیم تشخیص بدیم. آقا تا حدی اینجا دارن این بیان رو میکنن که مصلحان اسلامی متفکرانی که در 150 سال گذشته تحت تاثیر عوامل گوناگون قیام کرده و پرچم دعوت اسلامی و احیا و تفکر اسلامی رو بر دوش گرفتن، از قبیل سید جمال و محمد اقبال و دیگران، با همه خدمات ارجمند و گرانبهایشان همگی این نقص بزرگ رو در کار خود داشتن که به جای برپا کردن یک انقلاب اسلامی به یک دعوت اسلامی این دعوت اسلامی واژه حساب شده. یا شما اگه با اندیشه های اخوان آشنا باشید، اصلا اخوان همه هر بشن اصلا کار ما دعوته، دعوت اسلامی شعار اخوان مسلمان. میدونید که بزرگترین شبکه اجتماعی مسلمانان جهانه، خیلی جریان مهمی. حالا بماند تطوراتی که پیدا کرد و بعد مرسی اومد سر کار و یه چند گروه شدن و بعد نو اخوانی ها الان مثلا چجوری، خلاصه کاری سرتون درد نیارم. دعوت اسلامی شعار اصلی اخوان المسلمینه. اصلا حرف اون اینه که آقا خیلی دولت و حکومت و قدرت لازم نیست دست بگیریم، ما اگه بتونیم جامعه اسلامی، اجتماع اسلامی درست کنیم، دعوت اسلامی درست بکنیم، ناخودآگاه قدرت ها و حکومت ها مجبورن با این جامعه خودشون رو تطبیق بدن. همه این حرف امام و آقا اینه که این تفکر غلطه. اتفاقا اینا غلطه نمیدونه این که باطله، به این معنی که راهبردی نیست،
اتفاقا اینکه شما قیام میکنید، اینکه شما تلاش میکنید، شبکه سازی میکنید، این کار خیلی خوبه. اتفاقا بهتر از اونایی که میشینن یه گوشه و به فکر جامعه نیستن و مشغول مثلا حالا هرچی. این باز خوبه، ولی آقا بیا فکر کن، دقت بکن، کجا تو طول تاریخ تو دیدی یه جامعه ای بتونه یه قدرت و حکومت رو جهت بده؟ همیشه قدرت ها و حکومت ها جوامع رو جهت دادن. اندیشه ای که تو کلام رهبر انقلاب، اگه یادتون باشه اون پنج مرحله که آقا میشمارن، انقلاب، نظام، دولت، جامعه. چرا اول دولت رو میارن بعد جامعه رو؟ و الان هم هی تاکید میکنم تو مرحله دولت اسلامی، حالا اینا هر کدوم بحثای مفصل داره که من هی فکر میکنم به محدودیت این جلسه‌مون و بحثی که می‌خوایم برسیم قطعش میکنم. به دعوت اسلامی اکتفا کردن و اصلاح جوامع مسلمان را نه با قوت و قدرت انقلاب، که با تلاش روشن فکرانه و فقط با ابزار قلم و زبان جستجو کردن. این شیوه البته ممدوح و مأجور بوده، اما هرگز از آن توقع نتایجی همچون نتیجه عمل پیامبران اولوالعزم را که سازندگان مقاطع اصلی تاریخ بودن نباید داشت. خیلی حرفه، به اینا فکر کنید، به اینا دقت بکنید. شما میرید کتاب انسان 250 ساله آقا رو میخونید، این فقط یه زاویه نگاه به تاریخ نیست، این فقط یه نوع تحلیل خوش آمد، مثلا آقا ما اینجوری تاریخ رو تحلیل کنیم یا اونجوری تحلیل کنیم. نه، این ارائه یک طرح راهبردی برای امروزه. ما از شیوه کار انبیای اولوالعزم، از شیوه کار معصومین، مدل کار برای امروز. آقا کار امروز باید کار تمرکزش باید کار فرهنگی باشه، کار اجتماعی باشه، کار سیاسی باشه، همه اینا باید باشه. کدوم محوره، کدوم فرعه، کدوم ارتباطای اینا چیه؟ ما به عنوان یه آخوند، ما به عنوان یه دانشجوی انقلابی تا اینا رو بلد نباشیم گیجیم. دست و پا زدن تو این 100 سال 200 سال خیلی از متفکرین اسلامی. ما از تجربه اینا درس بگیریم، ما از تجربه اخوان المسلمین و سیر تطور. چقدر بعضی از علمای ما عاشق اخوان المسلمین بودن، من اسم میارم، کتاب ها نوشتن و در مدح اینا. خب دیدید که چی شد. الان دیگه سال 45 نیست، الان سال 50 نیست که بگیم سبک آیه خمینی درسته یا سبک آیه خویی. الان سبک آیه خویی نتایجش رو تو حوزه عراق و کشور عراق نشون داده، سبک امام هم تو ایران خودش نشون داده. من نمیخوام بگم یکی اشتباه کرد یکی غلط، نه، میخوام بگم اینا سر جای خودش ممکنه اصلا وظیفه‌شون همین بوده باشه، هر کی سر جای خودش. ما امروز چه درسی میخوایم بگیریم؟ ما امروز چی کار میخوایم بکنیم؟ همه ی حرف آقا اینه، امام نباید مقایسه بشه با شیوهش، سبکش، نباید مقایسه بشه با مصلحان این 150 سال یا بعضی از بزرگان. کار امام کار مصلحان تاریخه، انبیای اولوالعزمن، به قول آقا سازندگان مقاطع اصلی تاریخن. اگر بعضی از علما کتابشون تاریخ ساز شد، امام انقلابش، عملش، ساختاری که هندسه جهان رو به هم ریخت تاریخ ساز شد. اگه از بعضیا به عنوان نقطه عطف تفسیر یاد میشه، از بعضیا به عنوان نقطه عطف فقه و اصول و فلسفه یاد میشه، از امام به عنوان نقطه عطف تاریخ یاد میشه. اینا به هم مرتبطه، به هم احتیاج داره. یکی نباید فکر کنه آقا همه بزرگانش یه باید همون دقیقاً کاریو میکردن که امام میکرد. نه، هر کی سر جاش. حرف اینه که امروز ما چه پندی میگیریم، امروز ما چه راهی رو انتخاب میکنیم. بعد آقا توضیح میده عیوب کار اونا رو میگه، میاد تا اینجا که میگه و این به کلی از روش پیامبر عظیم الشهد جداست. اون روش فقط اکتفا به دعوت و کتاب و نوشتن و تبلیغ، و ما عادت کردیم آقا تبلیغ یعنی حرف زدن. آقا چقدر بگه آقا تبلیغ فقط حرف زدن نیست. آقا چقدر بگه، چند بار من اینو خوندم براتون تو همون جلسات، که تبلیغ، بزرگترین تبلیغ اسلام، تشکیل یک حکومت در یه نقطه، این تبلیغ عملی اسلامه. آقا میگه این به کلی از روش پیامبر عظیم الشان اسلام جداست و این بر هر کس که اندکی تاریخ بعثت و هجرت رسول معظم را بداند آشکار است. امام ما برای حیات دوباره اسلام درست همان راهی را پیمود که رسول معظم پیمود، یعنی راه انقلاب را. در انقلاب اصل بر حرکت است، حرکتی هدفدار، سنجیده، پیوسته، خستگی ناپذیر و سرشار از ایمان و اخلاص. در انقلاب به گفتن و نوشتن و تبیین اکتفا نمی شود، بلکه پیمودن و سنگر به سنگر پیش رفتن و خود را به هدف رساندن اصل و محور قرار می گیرد. گفتن و نوشتن هم در خدمت همین حرکت در می گیرد. فکر کنید به این چیزا، این کاریه که امام کرد. حالا هدف چیه که آقا داره میگه حرکتی هدفدار، پیوسته، خستگی ناپذیر؟ هدف چیه؟ هدف همونی که امام از روز اول بود. هدف نهایی اسلامی کردن جهان. به چه معنا اسلامی کردن؟ بعضی میگن آقا، بعضی حالا مسخره میکنن، میگن که اینجوری که شما میگی اسلامی کردن جهان رو نمیدونم تمدن نوین اسلامی و اینا، حضرت حجت فقط باید بیاد روان رو ببره دیگه. تقریبا با همین لفظ مثلا میگن همه کارو شما کردی دیگه، حضرت قرار چیکار بکنه؟ نه بابا، شما اصلا معلومه خامی، یعنی معلومه از دنیا خبر نداری. حرف این اسلامی کردن جهان، نه اینکه خدا آقا چند بار تا، نه اینکه ما بریم همه جهان و حکومتاشو اسلامی کنیم، نه، به معنای جلب توجه قلب دو قشر. اینا عین تصریحات آقاه. من چند بار خوندم اینا رو، چون اینا مقدمات بحثه و من خوف ماندم در مقدماتو دارم، من فقط در واقع کلید واژه‌هاشو میگم. خدا آقا تو اون صحبت معروف حوزه قمش هم هست، 14 مهر 79، 14 یا 16 مثلا فیضیه که سفر قومشون بوده، آقا میگه که دو قشر رو ما میخواییم تو جهان به سمت اسلام بکشیم و در واقع اینان که، حالا این اضافه خودمه، اینان که باید آماده بشن تا زمین ظهور حضرت آماده بشه. دو قشر کی؟ محرومین و جوانان. همون جمله معروف که من توی این اسناد رو بردیم، من گذاشته بودم، نمیدونم چی شد ولی ظاهرم نیست، همین جمله معروف که آقا میگن که اونجا سال 79 اولین باری که آقا خیلی پربسامد و جدی داره با واژه تمدن نوین اسلامی اون هدف نهایی رو تعیین کنه، میگه هدف نهایی جمهوری اسلامی ایجاد تمدن نوین اسلامیه. بعضی که آقا اینو گفت فکر کردن آقا منظور آقا همون تمدن حضرت حجت دیگه، راست میگه دیگه، هدف همه ما باید تمدن نهایی حضرت حجت باشه. اون چه حرفیه؟ چقدر نفهمیدن حرفای آقا. اگه تمدن نهایی حضرت حجته که کل انبیا از اول تاریخ هدفشون اون بوده، بابا حرف این نیست. بله، هدف همه جبهه حق در همه تاریخ اون بوده و همه جبهه حق به اون وعده داده شدن. نه، حرف اینه که ما در این مقطع خاص اون هدف خاص اختصاصی ما چیه؟ انگار بگیم آقا هدف خاص من اون هدف خاصی که من تو زندگیم انتخاب کردم اینه که به قرب الهی برسم. بابا خب این که هدف عامه همه مثلا موحدین و همه انسان‌های معنوی باید باشه. نه، یعنی اون کار عملیاتی که میخوای انجام بدی برای اینکه به اون قربه برسی چیه؟ حرف اینه. آقا میگه که ما تا به تمدن زمین ساز ظهور نتونیم برسیم، نمیتونیم به اون تمدن نهایی حضرت حجت برسیم. زمین سازی تمدن نهایی توحیدی حضرت حجت که با ظهور حضرت و قیام و جنگ‌های آخر الزمانیه، این متوقف بر زمین سازی تمدنیه. حالا چرا کلی بحث داره که تو بعضی از جلسات یه 12 جلسه درباره تمدن تنها مسیر ظهور عرض کردم. حالا حرف اینه ما میخواییم به این هدفه برسیم. خود آقام تصریح میکنه نه به این معنا که، بیارید من بخونم اگه جلوتونه، نه به این معنا که جلوتون نیست یه جوری گفت بکرم پیشه، آقا میگه که رسیدن هدف جمهوری اسلامی، رسیدن به تمدن نوین اسلامی، نه به این معنا که نظام سیاسی حفظم تقریبا نظام سیاسی اسلام در بقیه کشورهای جهان هم گسترش پیدا کنه، نه به این معنا، بلکه به معنای رساندن یک پیام از یه چیه چی به کی؟ به دو قشر، به جوانان و به مستضعفان. به خاطر همین تمرکز حرفای مثلا آقا نامه نوشت به آمریکایی‌ها، گفت خطاب من به جوانان، اولش هم گفت نه به خاطر اینکه مثلا با مامانتون مثلا چی باشن، ولی خب شما آماده اید بخونید نامه آقا، نامه آقا به جوانان اروپای چی بود عنوانش، اروپا و آمریکای شمالی و مستضعفین و محرومین هم که معلومه چرا. خب این هدف چجوری میخواییم به این هدف برسیم؟ این اون طرح کلان ما، میخواییم به یه تمدن زمین ساز ظهور برسیم. حالا چجوری به این برسیم؟ حرف اینه رسیدن به همچین تمدنی یعنی اتحاد چند کشور اسلامی حول اهداف اسلامی. این از راه تشکیل یک حکومت که ام القرای اون تمدنه تنها و تنها ممکنه، که حالا خودش بحثایی داره که چرا رسیدن به اون تمدن از راهی. من چند تا جمله از امام آقا براتون بخونم، ظاهرا اینجا دیگه اینا رو آورده بودید. بله همون جمله ای که تو وصیت امامه، سند چند میشه اینجا؟ امام تو آخر وصیتشون اینو خیلی واضح میگه، این وصیت معروف امام که تقریبا نمیخونیمش، و شما ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مثلا مسلمانان، نیوردی تو اینجا؟ بله، و شما این میشه صحیفه، همون وصیت امام دیگه، آخر وصیت تقریبا یکی دو صفحه آخرش، و شما این مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان به پا خیزید و حق را با چنگ و دندان بگیرید و از هیاهوی تبلیغاتی و ابرقدرت ها و اموال سرسپرده نترسید و حکام جنایتکار را که دستنج شما را به دشمنان میدن از کشور خود برانید. تمرکز امام رفته روی کشور دیگه، با همون کاری که ما تو ایران کردیم، انقلاب کردیم، حکومت رو دست گرفتیم، دولت تشکیل، همون کار رو بکنید و خود رو طبقات عموم مردم قدرت رو به دست بگیرید. اینجاش مهمه، میگه زیر پرچم پر افتخار اسلام مجتمع بشید. اینجا کلیدی ترین حرف وصیت امامه، به من بگید اصل وصیت امام به کل ما و جهان اسلامی اینه و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش برید و به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل به پیش برید. چیه؟ به این باید خیلی فکر کنی. این همون هدفیه که امام از اول داشت، ولی خودش تو حیات دنیای خودش نرسید تا همه اون سه مرحله رو تحقق ببخشه. یا آقا من تا یه جایش اومدم، من تا یه جایی که ایران اسلامی کنم و تا حدی جهان اسلام اومدم، ولی شما به سوی یک دولت اسلامی، به سوی یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل. ببین یک دولت، جمهوری های آزاد و مستقل، این همون طرح تمدن اسلامیه. مثلا میخواییم بگید یه چیز شبیه مثلا اتحاد جماهیر شوروی، یه چیز شبیه اتحادیه اروپا. نمیخوام بگم ما از ما تقلید میکنیم، نه، مثل اون، به این معنا که آقا ما نمیخوایم ایران و عراق و افغانستان و پاکستان رو یک کشور کنیم، جمهوری های آزاد و مستقلن هر کدوم، ولی یه هویت دارن. یک، حالا امام از واژه دولت استفاده کرد، یک دولت. امام از واژه تمدن استفاده نمیکرد، چون شاه یکی دو سال آخر عمرش، آخر حکومتش، یک کتاب نوشت به سوی تمدن بزرگ، منظورش هم تمدن غرب بود. تو ذهن ایرانی ها تمدن اصلا شده تمدن غرب و فضای آمریکا و اینا. امام از واژه تمدن خیلی استفاده نمیکرد. حالا امام میگه که با تحقق آن، دقت بکنید، که با تحقق رفتیم این کاری شومیزی کردیم، چی میشه به سوی یک دولت اسلامی و جمهوری آزاد مستقل، که با تحقق آن همه مستکبران جهان را به جای خود خواهید نشان و همه مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهید رساند. همه مستضعفان را به امامت و وراثت، این کدوم آیه است؟ این آیه معروف ظهور حضرت و نورید و انمون الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم باب دفترش یا اولیش باب نداشت و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین به امید آن روز که خدای تعالی وعده فرموده. خب حالا اون جمله آقا اینجا تازه فهم میشه که حالا این طرح زمین سازی و این چیزی که توی 20 و بله توی 11.5.95 فرمودن، دقت بکنید خیلی مهمه. وقتی که ملت ایران، حالا ایران این وسط چه خصوصیتی داره، وقتی که ملت ایران توانست خود را به آن نقطه برساند که بتواند به عنوان یک ملت مسلم، ببین ایران، حواستون باشه الان بحث داره ایران ها، بحث داره جهان اسلام و اتحاد کشور اسلامی اینا رو کردیم، حالا ایران وسط چی کار است؟ ام القرای اون تمدن چه جوری اینجوری. وقتی که ملت ایران توانست خود را به آن نقطه برساند که بتواند به عنوان یک ملت مسلم به معنای حقیقی کلمه خود را به دنیا نشان بدهد، این بزرگترین تبلیغ اسلام است. ببین ملت ایران به عنوان یک ملت مسلم به دنیا نشون بده، همون که از اول فکر کردیم آقا برای زمین سازی دور باید مردم دنیا آماده بشن. این آمادگی چجوریه؟ کتاب بنویسیم در باره حضرت حجت به 100 زبان و 100 بیان پخش کنیم درست میشه؟ نمیشه. هزار یک بحث وجود داره که نمیشه، والله نشده. این همه کتاب نوشتن تو طول تاریخ، شد؟ نشد. بله زمینه رو آماده میکنه، خیلی مقدمه یه ضروری و واجبیه. و یعنی ما بیکار نیستیم تو حوزه که داریم اینا درس میخونیم و درس میدیم. حالا اون دوستانی که با تدریس بنده آشنا میدونن، من خودم خیلی بیکارم تو این زمینه ها، خلاصه خیلی حوصله دارم. اونا مقدمه واجبه برای یه کار دیگه، برای این کارا، برای این حرفا. این بزرگترین تبلیغ اسلام است. ملت دقت کنید، ملت های دیگر هم روانه همین طرف خواهند شد. ببین دنیا همه دارن حرف میزنن. شما الان یه لحظه از این حال قوم که توش هستیم بیا بیرون، خودتو بذار جای یه دختر جوان توی گواتمالا، خودتو بذار جای یه پسر نوجوان توی کجا دوست داری بذاری برید الان یه جایی که فضاشم مساعدت، خودتو بذار جای یه مردی که دو تا بچه داره، داره برای خرج زن و بچهش مکانیکی میکنه توی مثلا فلانجا، آفریقا، آمریکا، اروپا، استرالیا. ببین اینا باید چجوری برو تو فضای زندگیشون، هر کی دغدغه خودش و پول و زندگی و بیماری و چرا باید میرن به حرف یه عده، یه عده تو دنیا هست توی شیعه هست، اونا هم یه امامی دارن به اسم امام زمان، چرا باید اینا گوش بدن؟ چرا باید گوش بدن؟ به همون دلیلی که بچه تو، بچه ندارید که ظاهرا، ولی بچه تو وقتی نوجوان شد رفت حرف استیو جابز رو نمیدونم حرف نمیدونم کوفت و زهر ما رو خوند و از اونا متاثر شد، میفهمی چی میشه. وقتی تو صاحب صنعت و صاحب هنر و سینما و چی و چی و چی، اصلا ورزش، آقا الان کشور مثلا هندوراست، وقتی بیاد تو جام جهانی همه دنیا میگن کی اومده، چی میگن، حرفشون چیه، نگید تا جام جهانی میشه کلی تلویزیون برنامه میسازه اون کشور رو توضیح میده، فرهنگش رو توضیح میده، شناخته میشه آروم آروم. تمدن چیه؟ تمدن یعنی آقا ما بتونیم تو تمام زمینه ها رشد کنیم، تمام زمینه ها ورزش هم جز بشه. حالا اگر من جرأت داشتم یه مقدار درباره ورزش بانوان صحبت میکردم و نگاه های تمدنی که مثلا خب خیلی ها تو حوزه اصلا به اصل رفتن بانوان در مجامع ورزشی مثلا بحث های جدی دارن. این بزرگترین تبلیغ اسلام است. ملت‌های دیگر هم روانه همین طرف خواهند شد. اینو میشه دقت بکنید، ملت‌های دیگر روانه این طرف میشن چی میشه؟ یعنی صبح خواب بیدار میشه میگه آقا مثلا تو کشور خودشه، میره تو اینترنت مثلا میره ایران خودروی خیلی لوکس جدید ساخته که به کشور ما هم ساخته. الان میخندید میگه مثلا این مگر غیر از پراید سال و سایکو پراید میسازه ایران خودرو چی زمان سوزه غیر از دنا اینا یه چیزی دیگه بلده بسازه. خب این بدبختی تمدنی ما دیگه. ولی اون زمان که ایران خودرو حالا شوخی کنم ایران خودرو بی ام و بسازه، اون زمان خیلی از جوانای اون سر دنیا نگاه میکنن به ما. ولی من نمیگم تر ما اینه که بریم ماشین سازی و زیرا لای کنیم و حواستون باشه، یعنی ما باید جلوه تمدنی کنیم. جلوه تمدن فقط تو صنعت نیست، فقط هم تو ورزش و اینا نیست، تو فوتبال و فلان نه. جلوه تمدن اتفاقا یه بخش مهمش تو فرهنگ، یه بخش مهمش تو افکار، تو علوم انسانی، تو ایدئولوژیه. میگن آقا این کشور ادعاش اینه من خدا و پیغمبر و معنویت دارم، اخلاق و رعایت میکنم، به هیچ کشوری ظلم نمیکنم، به مظلومم کمک میکنم، رشدم میکنم، پیشرفتم میکنم. این مهمه. مردم دنیا تشنه اینن، گشنه فوتبال و نمیدونم اینا نیستن. اونا موثر سر جاشا. همین که میبینن یه کشوری جلو آمریکا وایساده موشک میسازه میزنه تو عین الاسد، این یه چیزیه براشون. چجوری میشه؟ آمریکا یه عمر، انگلیس یه عمر به اینا گفته نمیشه. حالا حرف اینه ملت‌های دیگر هم روانه همین طرف خواهند شد و تشکیل امت بزرگ اسلامی که مایه عزت و مایه ترویج اسلام در سراسر جهان است اتفاق خواهد افتاد. ببین ایران که الگو میشه، کشورهای اسلامی میان، امت اسلامی تشکیل میشه، تازه مایه ترویج اسلام در سراسر جهان میشه. دقیقاً همون مراحلی که ما هم گفت، اسلامی کردن ایران، اسلامی کردن جهان، اسلام، اسلامی کردن دنیا، مایه ترویج اسلام در سراسر جهان میشه، اتفاق خواهد افتاد. آن مدنیت اسلامی که انتظارش را داریم، مدنیت اسلامی، تمدن اسلامی که بتواند بر مدنیت مادی گمراه کنند و فاسد غربی غلبه پیدا کند، آن روز تحقق پیدا خواهد کرد. مقدمه‌اش اینجاست، این خیلی مهمه. مقدمه‌اش این است که ما ملت ایران بتوانیم به سمت الگو شدن پیش برویم. همه خب همه باید همت کنند، هم مسئولین هم مردم، این قضیه یک سال و دو سال نیست، قضیه بلند مدت از زمان میبرد. زمان میبرد یعنی 40 سالش میشه یه گام تازه. آقا چجوری میشه 40 سال میشه یه گام؟ چند گام میخوای بری دیگه؟ ما مردیم، اشکال نداره، میمیری میره بهش. برای تمدن سازی چند نسل لازمه پای یه آرمان وایسن؟ همون رایی که قرب رفت از اون فلاکت قرون وسطی خودش رو توی 300 400 500 سال تونست در بیاره. حالا ما نمیگیم 300 400 500 سال، همت کنیم راهای میانبر و لطف الهی و هزار یک هدایت نورانی اهل بیت وجود داره. ولی اگرم 400 500 سال بشه، آقا بگو 1000 سال بشه، ارزش داره. اگر 1000 سال پیش مسلمین و شیعیان برای زمین سازی ظهور برنامه ریخته بودن، حالا ما تو عصر ظهور زندگی میکردیم، این بدبختی ها هم نداشتیم. یا جای دیگه آقا میگن که 3781 با زبان نصیحت عدالت در هیچ نقطه عالم مستقر نمیشود. استقرار عدالت چه در سطح جهان که آن وارث انبیا انجام خواهد داد، چه در همه بخش های دنیا، احتیاج به این دارد. دقت بکنید، احتیاج به چی داره؟ که مردمان عادل و انسان‌های صالح و عدالت طلب قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورمندان حرف بزنند. زبان قدرت، این اون راهی بود که امام ترسیم کرد. اینجا تازه ما میرسیم به حکومت به معنای اخص. آقا ما یه حکومت به معنای عام هم داریم، مثلا میگیم حکومت جهانی حضرت. وقتی میگیم حکومت جهانی حضرت، منظور اون تمدن جهانی حضرت دیگه. حکومت که منظور فقط ساختار سیاسی نیست که حضرت میاد مثلا رئیس جمهور رو نمیدونم مثلا اینجوری که نیست. وقتی میگیم واژه حکومت در فضای اسلامی و آخوندی که استفاده میشه، معمولا به معنی خیلی وسیع کلمه که معنای تمدن استفاده میشه. ولی حکومت وقتی میگه حکومت جمهوری اسلامی، به معنی دولته، به معنی ساختار سیاسیه. حالا حرف اینه، حالا تازه رسیدیم به رویکرد تمدنی به ولایت فقیه حکومت. حالا این الان میتونم خیلی چکیده تو یه دقیقه اون نقطه حساسش رو توضیح بدم خدمت. نقطه حساس بحث حکومت و ولایت فقیه و اینا با روی کرده تمدنی چیه؟ اینی که آقا ما یه طرح داریم. ما یعنی کی؟ ما یا بگو اون مستضعفین جهان، یا بگو با زبان اسلامی بگو مسلمانان، یا با زبان شیعی بگو شیعیانی که میخوان برای ظهور حضرت زمین سازی کنن. آقا یه طرح داریم. این طرح چیه؟ طرح تمدن نوین اسلامیه. یعنی چی؟ یعنی کشورهای مختلف که قابلیت رو نشو دارن بیان متحد بشن و همه اون حرفا که زدیم. حالا سوال اینه، ساختار سیاسی چنین طرحی چه شکلیه؟ شما فرض کن با هم یه طرح فرضی، مثلا 10 تا کشور قراره تو این تمدن باشن، تو این تمدن نوین عصر غیبت و که زمین ساز ظهوره. مثلا فرض کن ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، لبنان، نمیدونم یمن، سوریه، حالا هر چند تا دوست دارید بشمارید. خب مثلا این چند تا که بلدی، فرض کن اینا قراره به اون نقطه برسن. البته ما الان به یه طرح مینیاتوریش رسیدیم ها، همین محور مقاومت، محور مقاومت که میگیم همین دیگه. یه طرح دارم میگم مینیاتوری، یه طرح خیلی 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 ضعیف شده یه همون تمدن نوین اسلامی است. اتحادش فقط در حد اتحاد نظامی و یه مقدار سیاسی و اقتصادی و اینا، در همین حد دیگه، حالا فرهنگی و خیلی چیزا دیگه نیست. همین قدش پدر مستکبرین رو درآورده. آقا یه جمله کلیدی داره، من می‌خوام اینو همیشه با خودتون هر روز تکرار بکنید. آقا میگه ما مدعی نیستیم اسلامو تو این کشور اجرا کرد، حتی مدعی نیستیم که نصف اسلامو اجرا کردیم. ما چند درصد محدود اسلامو تونستیم اجرا کنیم تو این کشور الان، ولی همین چند درصد محدود پدر ظالمان و مستکبرین جهانو درآورده. ببینید اگه ما اینو بیشترش بکنیم چی میشه؟ همه حرفینه. این که برگردی میگیم کو شما کجا جمهوری اسلامی، شما کجا حکومت اسلامی، ما خودمون مختلفیم. یه چند درصد خیلی محدود، ولی همین چند درصد محدود پدر اونا رو در آورده. ببین یکم بیشتر بشه چی میشه. حالا این تمدنه، شما به من بگو ساختار سیاسیش چیه؟ یعنی همین که امام گفت یک دولت اسلامی با جمهوری های آزاد و مستقل. آقا اینجاش حساسه، دقت بکنید، اینجا حد وسط دقیقاً کل بحثم. این همه قصه گفتم دقیقاً به اینجا برسم. میخوام یه حرفی بزنم که کمتر شنیدید و صحبت‌های امام آقا اینو ببینید، بعد تازه بفهمید مشروعیت کجای کاره. این یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل ساختار سیاسیش چیه؟ یک کشوره یا چند تا کشوره؟ معلومه چند تا کشوره دیگه، چون میگه با جمهوری آزاد و مستقل. ولی خب چه جوریه نسبت اینا با هم چیه؟ حرفی نه، این تمدن نوین اسلامی از نظر، دقت بکنید، از نظر ساختار سیاسی تو سه رتبه است. بعضی کشور، حالا یا یک کشور، اون قلب تپنده این تمدنه، ام القرای این تمدنه، اون یه ساختار سیاسی باید داشته باشه. یه سری کشورها، کشورهای با اکثریت مسلمانن که محوریت و قلب تپنده این تمدن نیستن، ولی داخل این تمدنن. مثلا بخوایم مثلا اسم چند تا کشور بیاریم، همینجوری دارم میگم، حالا آینده رو خدا میدونه چی میشه. یهو دیدیم ما فرعی شدیم، چه میدونم افغانستان شد اصلی. اصلا مسئله سر اسم کشورها نیست. حالا بریم یکم درباره اینکه تقریب به ذهن بشه، میگیم آقا مثلا فرض کن ایران قلب تپنده اون تمدن بخواد بشه ان شاء الله، مثلا پاکستان و افغانستان و عراق، مثلا کشورهایی که با اکثریت مسلمانان، با اکثریت شیعه نیستن، با اکثریت مسلمانانن، اینا هم بشن حلقه دوی این تمدن. یه سری کشورها هم داریم که نمیشه گفت با اکثریت مسلمانان. مثلا فرض کنید لبنان، حالا من آمار دقیق تو ذهنم نیست، مثلا فرض کنید لبنان، یا مثلا حتی اساسا ونزوئلا. خوبه، مثلا ونزوئلا، مثلا ونزوئلا میخواد توی این تم، مثلا کره جنوبی چطور تو آسیا یکی از ایالت‌های منفصل آمریکاست، یکی از قطب‌های تمدن غربه، حواستون هست؟ کره جنوبی، ژاپن. خب چه اشکالی داره ما بریم بیخریش اونا ونزوئلا و نمیدونم کجا و کجا بیان بشن چی؟ مثلا یه متحد تمدن اسلامی. خب ساختار سیاسی ونزوئلا باید چی باشه؟ طرح دقت، سوال خیلی سوال مهمیه و متاسفانه من در حد وسع خودم که وسع محدودیه گشتم تو این کتابای مرسوم بلدفقی و حکومت اسلامی اینا، این سوالای اساسی رو مطرح نمی‌کنن. یا با اون زاویه‌های آخوندی خودمونه که میرم توی فضای خیلی آخوندی که آقا سند دلا، من دیدم مثلا بعضی کتابای بلدفقی برای جوونا نوشتن 20 صفحه درباره سند معاهده حنظله صحبت کرده، بابا اون جوون چه می‌فهمه؟ بعد مثلا انتشارات نهاد رهبری تو دانشگاه هم چاپ کرده، مثلا دیدم دست جوونا، آقا عمر ابن حنزله آی خویی میگه این بوده، اون میگه اون بوده. بابا اصلا من این که طلبه درس خارجم یه وقتای حوصله‌ام نمیگیره اینا رو بررسی کنم. این چه بحث بلدفقی؟ اون بحث آخوندی سر جاش لازمه ها. یا مثلا کتابای دانشجویی وارد میشه اصلا توی بحثای مسخره اروپا زده، حالا بماند سر جاش. بابا این روکبر تمدنی یه سوال رو زمین واضح داره. مگه امام خمینی، حالا بگو آقای خمینی، تو میدونید که آقای خمینی یه چیز خیلی، اونایی که میخوام بگم مثلا ما زاویه داریم و فلان، او باشه تو بگو آقای خمینی خوشحال باش، مثلا مبارزه مدنی کن، باشه. آقای خمینی شما مگه یه ادعا نمی‌کنی یه تحور زمین سازی ظهور داری؟ مگه ادعا نمی‌کنی تره در یک خط دولت، یک دولت واحد با جمهوری آزاد و مستقل؟ خب بیا برام این تره تو توضیح بده. باید از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی توضیح بدی. از نظر سیاسی الان محل بحث، از نظر سیاسی توضیح بده این چه شکلیه. حرف مکتب امام تازه از اینجا شروع میشه. امام از جایی شروع میشه که حوزه و دانشگاه تموم شدن، سالها پیش تموم شدن. امام از اینجا میاد حرف نو داره برای هم ایران، هم جهان اسلام، هم کل علوم انسانی غرب. اینی که میگم ادعا نیست، الان حداقل 4-5 سال به طور مشخص دارم روی این کار میکنم. حالا یه جدولی هم هست دادم بدید به اون دوستان توی اون چیزتون گذاشتید که اصول مکتب امام در مقابل ایسما کجای حرفای امام مقابل کمونیسته، کجاش مقابل مارکسیسم لیبرالیسم، کجاش مقابل راسیونالیسته، کجاش مقابل کانسرواتیسم، کجاش مقابل فلان فلان فلان. مشخصه ما حرف داریم. ما اگه میگیم کمونیسم نه، اگه میگیم نه شرقی نه غربی، اگه میگیم لیبرالیسم نه، اگه میگیم اومانیسم نه، سکولاریسم نه، پلورالیسم نه، فقط نه نیستیم. ما با صدای بلند میگیم ما فردیت نیستیم. ما خیلی از این آدمای خوب که فقط بلدن بگن نه نه نیستیم. ما حرف ایجابی داریم، برای اون حرف ایجابی قیام کردیم، برای اون حرف ایجابی شهید دادیم. کجا اون جوانای حوزه که بگیرن روی اینا کار کنن؟ ما هنوز درگیر شبهات سال 50ایم. دعوایی که بین مثلا طرفداران آقای خمینی و آقای خویی بود هنوزم که هنوز متاسفانه بحثای داغ حوزه ماست. ما در 50 سال پیش زندگی میکنیم، ما مردیم، خبر نداریم. بحثای روز، بحثای آینده اینا نیست. این مشروعیت با مردمه یا با ولی فقیه یا چیه یا چیه، اینا بحثای خیلی 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 کهنه شده ایه. نمیگم غلطه، نمیگم بده، نمیگم باطله، نمیگم اشتباهه، ولی اینا پایه 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 صفر صفر صفره. باید روی اینا بچینیم بریم بالا. نگاه کنید آقا چی میگه. آقا چرا باید این حرف رو سال 88 بزنه به نظرتون؟ توی اونم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سال 88 که آقای احمدی نژاد بود، دقیقا تاریخ 12/5/88 این متن 22 که گذاشتن اومده. آقا میگه این بحث که در نظام اسلامی جمهوریت مقدم است یا اسلامیت مقدم است یک بحث بی‌معنی و انحرافی است. اسلامیت و جمهوریت به عنصر جدا نیستن که یکدیگر بس شده باشن. حالا شروع میکنن توضیح دادن. آقا این بحث همین امروز ما هم نیست. آقا جمهوریت اسلامیت، جمهوریت یه دنیا ما طرفدار جمهوریت طرفدار اسلامیت، مشروعیت نمیدونم با خدا یا با مردم، مردم موثرن نیستن، مقبولیت نه مشروعیت. اینا بحثای پایه 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 است. مکتب امام خیلی جلوتر از این حرفا رفته. سوال مهم اینه که ساختار سیاسی اون تمدنی بیا به من بگو. من چند تا صحبت از آقا براتون بخونم. مثلا نگاه کنید. ببینید آقا، حالا اینو می‌خواستم بگم قبل از اینکه این متن رو بخونم. حالا ولستقی کجای کاره؟ تازه به نظرم با این ساختار متوجه میشید. بابا ما تمدنمون سه لایه داره. یه لایه اون قلب تفدنه تمدنه که میشه ملغورای تمدن، که مثلا فرض کنید قرار ایران باشه. حالا ایران هم نشد، مردمش نخواستن، یعنی هیچ تضمین الهی وجود نداره. حالا فرض کنید افغانستان اگه مردمش همت کنن، پاکستان، نمیدونم عراق، هر جا، اون قلب تپنده باید بر محوریت ولایت باشه. یعنی ولایت فقیه نظریه سیاسی مکتب امام برای اون قلب تفنده هست. ولایت فقیه با تمام ابعادش برای اون کشوری نظام سیاسی در اصل غیبت میسازه که مردمش طول این ولایت جمع بشن و کلی خصوصیات دیگه. ولی مثلا مصر، یه سوال کاربردی عملی که هیچ کم بهش جواب نداد. سال 90 انقلابای منطقه و اینا شد. آقا مصر تونست انقلاب کردن فلان، میخوان الان قانون اساسی بنویسن. مکتب امام، طلبای انقلابی، شما مگه ادعا نمی‌کنید ما حرف داریم؟ خب بگید آقا تونست و مصر، بگید ما چه نظام سیاسی بچینیم؟ چی میگیم به اونا؟ همه اون فقط چنیدیم آقا امام ولایت فقیه، امام ولایت فقیه، همین کلا بلده. بعد به تونس میگیم ولایت، مثلا حالا فرض کنید کسی به تونس بگه ولایت فقیه، هر بهت میخندن. آقا ولایت فقیه تو مصر مگه اصلا اکثریت شیعن که ولایت امیرالمومنین رو قبول داشته باشن که حالا بعدش بیان ولایت فقیه رو قبول بکنن؟ ولایت فقیه با همون عناصر دقیق شیعیش دیگه. آقا تونس و مصر که اصلا ولایت فقیه با این شرط فعلیشون توش به اون معنای خاص کلمه معنی نداره. خب پس هیچی، ولایت فقیه نشد دیگه باطله. ها تازه اینجاست که میتونید بفهمید آقا چرا اصرار داره اینقدر تاکید کنه حرف نوی ما برای مردم مسلمان چیست؟ چیست؟ مردم سالاری دینی. مردم سالاری دینی اون ساختار سیاسیه که هم میتونه با محوریت ولایت فقیه توضیح داده بشه که میشه اون مردم سالاری خیلی حد اکثری و عالی تو اصل غیبت، هم میتونه برای مدلهای پایینتر، مدل پایینتر یعنی برای کشورهای با اکثریت سنی که فقیه به این معنی اولا ندارن، ثانیا اگه فقیه به این معنی هم داشتن که ندارن، به این معنی منظورم اینه که فقیه به این معنی که مثلا همه کاره دینیشون مثلا یه مرکزی یه شخص خاص باشه، اونا مثلا فرمای دیگه سالات نمیخوام وارد اون تفاوت ساختار علمای اهل سنت با علمای شیعه بشه. اگر هم داشتن اصلا اینجوری که ما به ولایت و حکومت نگاه کنیم اونا اصلا نگاه نمی کنن. پس چی؟ پس مصر چیکار کنه؟ تونس چیکار بکنه؟ حالا ولایت فقیه برای عراق یه معنی شاید داشته باشه، یه مدلاییش، یا برای مثلا پاکستان، یا برای کجا، یا برای کجا، ولی دیگه برای مثل مصر و تونس و اینا که دیگه نمیشه. اونجا مردم سالاری دینی باش زاویه های دیگه، نه به این معنی که حتما. حالا اصلا فرض کن ونزوئلا، حالا فرض کن ونزوئلا یا خیلی از کشورهای آمریکای جنوبی ما گفتن آقا ما خسته شدیم از لیبرال دموکراسی، ما خسته آقا از شوروی دیگه، از شوروی نمونه بهتر داریم، 16 تا کشور فروپاشی کردن، ساختار سیاسیشون هم سوسیال دموکرات بود، حالا البته توضیحات داره. خب آقا فروپاشی کردن، بسم الله ما فروپاشی کردیم، من لتونی ام، من نمیدونم لیتوانی ام، این اسمشون هم سخته، من فلانم به من بگو مکتب امام برای من چه ساختار سیاسی داره، چی به اون میگی؟ اکثر کشورشون هم فرض کن اصلا مسیحی هم نیستن که ما بتونیم یه مردم سالار یه دینی در حد مسیحیت درست کنیم، مثلا آقا اصلا فرض کن مسیحی هم نیستن، بی دینن، چی میگیم به اینا؟ چی میگی؟ حرف این میشه ولایت فقیه با روی کرده تمدن. این یعنی ببین تمدن اسلامی اون طرحه، بعد ببین حکومت اسلامی کجاست، بعد تازه بیاد توی اون ساختاره. حالا من جملات آقا براتون میخونم. آقا همین سوالا رو بنده خدا سعی میکنه هی بگه حوزه و دانشگاه کلا دور از مکتب امام. اینکه میگم کلا نه تک تک، یعنی روی کرد حوزه مشغول دغدغه های عمر ابن حنظله است و دانشگاه مشغول دغدغه های اروپا در قرون وسطا و بعدش رنسانس و روشنگریه. اگه آشنا باشید با این حرفایی که میزنم میفهمید چی دارم میگم. آقا نگاه کنید چی میگه، این دقیقاً حرف آقا توی اجلاس بین المللی بیداری اسلامیه که سال 90 آقا دقیقاً داره به اینا میگه آقا مصر تونس این کارو بکن، نگاه کن ملت های انقلاب کرده و آزاد شده یکی از مهمترین خواسته هایشان حضور و نقش قاطع مردم و آرایشان در مدیریت کشور است. یک. دو. و چون مؤمن به اسلامند پس مطلوب آنان نظام مردم سالاری اسلامی است. نظام مردم سالاری اسلامی. بعد آقا توضیح میده. یعنی حاکمان با رأی مردم برگزیده میشوند. یک. و دو، و ارزش ها و اصول حاکم بر جامعه اصول مبتنی بر معرفت و شریعت اسلامی است. حالا اینجا ببینید ولایت فقیه نیست، حواستون هست؟ اصلا معنی نداره باشه ها، نه نیست، نه اینکه ما میگیم نباشه بهتره، ما که میگیم باشه بهتره. حرف اینه که آقا خب ما چیکار کنیم؟ یه کسایی بودن اون اول ولایت امیرالمومنین و اون بلا رو سرش بعدت تحقق خارجیش، ولایت به معنای ولایت خارجی اجتماعی حکومتی اونجوری قصد کردن و فلان و فلان، اومد تا به این وضعیت امروز ماست. حالا قصه تکراری نخونم دیگه. آقا وضعیت امروز یه سری کشورها اونجوری تو فضای وهابیتن، یه سری کشورها اهل سنت اینجوریه، یه سری کشورها نصفی شیعه نصفی سنی، چی کار بکنیم؟ آقا مکتب امام تو اصل غیبت خودت مگه نمیگی که نمیشه اون ساختار مطلوب سیاسی اصلا کار حضرت حجته؟ خود شما مگه نمیگی پس باید تمدن تو از غیبت زمین سر زوری حرفا؟ خب اینا رو با هم جمع کن. داره جمع میکنه. فقط این وظیفه حوزه و دانشگاه است که بیاد اینا رو کتاب کنه. من تا حالا یه کتاب خوب تو این زمینه ندیدم. من ندیدم و حتما هست ان شاءالله که هست. درباره مردم سالاری کلی کتاب هست. ولی مردم سالاری که بیاد تعیین کنه، آقا مردم سالاری که تو ایرانه بر محور ولایت فقیه، با مردم سالاری که مثلا تو مصر میتونه باشه، با مردم سالاری که مثلا تو عراق میتونه باشه، اینا چه فرقی با هم داره؟ این سه مدل فرق داره. ایرانی که اکثریت شیعه است، با عراقی که ایران اکثریت مطلق شیعه است، عراق اکثریت نسبی شیعه است، مصر اکثریت نسبی یا مطلقش نمیدونم ولی سنیه. حالا برو ونزوئلا که دیگه اصلا اکثریتش فرضاً نمیدونم مسیحیه یا بیدینه، دقیقاً نمیدونم. مثلا یه جایی اکثریتش مسیحیت کاتولیکه، یه جایی از اکثریتش مثل اروپای غربی اینجوری، یه جایی اکثریت در واقع مردمش مسیحی ارتدوکسه مثلا روسیه. اینا فرق داره. خب ما طرحمون چیه بابا جون؟ حرف بزنید، کار کنید، ول کنید این عمر ابن حنظله بیچاره رو. شوخی میکنم ول کنید، یعنی اون پایه بحثه، انگار هی بیمیم خدا هست خدا هست، بابا خدا هست باشه، حالا بیا برو جلو. خدا هست، این خدا میگه نظام اقتصادی جامعه چه شکلی باشه، نظام سیاسی چه رفتی به نظام سیاسی، برو جلو لوازمش طرحهای اجتماعیش. خب آقا میگه که به این پس نظام مردم سالاری اسلامی میگه اصول مبتنی بر معرفت و شریعت، حاکمان برای مردم. این خود میتواند در کشورها دقت کنید اینجاشو، این خود میتواند، چون میدونم این حرفایی که زدم رو کمتر شنیدید و بعضیا هستن ولاتقی رو حفظ کردن، فکر کنن هر کی غیر از این حرفا بزنه ضد ولاتقی، من دیدم مثلا حفظ کرده مشروعیت با خداست، مقبولیت با مردم، قشنگا حفظ کرده اینو، هر کی غیر از این بگه بگه به ای نحو امکان مردم در مشروعیت موثرن، این ضد ولاتقیه، این قرض زده است. بابا چه اینجوری میکنید؟ کار بکنید رو مکتب امام، اصلا متوجه میشید آقا این دعوا، این دعوایی که مشروعیت با مردم مردم نیستن، این دعوای اصلا یه دعوای فرعی و انحرافیه، نه اینکه غلطه ها، نه دشمن یه غلط دیگه داره که من زنده بمونم میرسم میگم. این خود اینجاش آخه برام خیلی حساسه، این خود میتواند، آقا رو نکنه چی میگه، این خود میتواند در کشورهای گوناگون به اقتضاء شرایط با شیوه ها و شکل های گوناگون تحقق یابد. اینو هر کی غیر از آقا بگه یه عده تو حوزه هستن میگن آقا تو ولاتقی رو نفهمیدی، تو نمیدونم ضد ولاتقی، تو فلانی. مردم سالاری میتونه در کشورهای گوناگون به اقتضای شرایط تعریف میدید، یعنی چی؟ یعنی آقا چقدر شیعه ان، چقدر سنی ان، چقدر مسیحی ان، نمیدونم سابقه تاریخیشون چیه، هزار یک مسئله وجود داره. شوخی مگه ساختار سیاسی کشور همجوری الکی بگی آقا ولاتقی نشد، یا ولاتقی یا بقیه باطله، بقیه کفره، بقیه فلانه. بله حق اینه، اگه میتونید یه حدی تا جایی که میتونید ولاتقی با اونا رو حفظ بکنید باید بشه. حالا کلی حرف اینجا وجود داره. بله آم به همین آم دو منتظر یکی بودم که این غیرت دینیش گل کن، آقا طاغوت نمیشه تو حوزه ما گفتن. یا این بر یا اون بر، درسته با حرفایی که تو حوزه میذارن درسته، ولی حرف همینه دیگه. یه سوال حالا من از شما بپرسم، نظام سیاسی دقت بکن، نظام سیاسی محض همه دعوا اینه، همه دعوا تو علوم انسانی اسلامی اینه که دارم میگم، حالا چه تو علوم سیاسی اسلامی، چه اقتصاد، مثلا اقتصاد اسلامی الان دعواه، تو علوم سیاسی اسلامی الان دعواه که مثلا نظر اسلام چیه دیگه. یه سوال راهبردی مکتب امام داره، میدونی چیه؟ آقا اقتصاد اسلامی مطلوب اصل غیبت یه چیزه، اقتصاد اسلامی مطلوب اصل ظهور یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه است به این معنی که یعنی خیلی حد اکثری و تو اوجه. الان مشکل اینه قالب بحثای ما تو علوم انسانی اسلامی، از جمله علوم سیاسی اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، تو همه اینا یه جوری بحث میکنیم انگار داریم درباره زمان ظهور حضرت که آقا همه چی اصلاح، همه چی حتی مسائل حل، و ما میخوایم بهترین شیوهی که ممکنه رو اجرا بکنیم. این کلی بحث داره و من تشنه یه توفیقی هم که ایشالله یه موقعی درباره این بحثای مفصل تو بلاسبقی صحبت کنیم، چون خیلی کلیدیه، خیلی کلیدیه نسبت تمدن اسلامی با حکومت اسلامی با حاکم اسلامی که به طور خاص ولاتقی باشه، بعد اون نظام امت و امامت کجا میشه. خیلی حرف وجود داره، حالا بذار اینا رو بخونم فعلا دیگه، حالا بذار من اینا رو بخونم، اینا رو حفظ کردم، اینا رو بلدم، ولی با حساسیت هستم. یه رو دیگه سعی میکنم جمعش بکنم، بعد دیگه مفصل با هم صحبت کنیم. میگه آقا از اون شروع چند ساعت بعد چند من ساعتشم 20 خوبه، یه رو دیگه عرش بعد نیم ساعت صحبت، ولی با حساسیت اینجاش مهمه. نگاه کنید آقا میگه میشه به شیوه‌های مختلف اقتضاءات گوناگون تحقق یابد، ولی با حساسیت کامل باید مراقب بود که این با دموکراسی لیبرال غربی اشتباه نشه. دموکراسی لایک و در مواردی ضد مذهب غربی با مردم سالاری اسلامی که متحد به ارزش‌ها و حدود دستی اسلامی در نظام کشور است هیچ نسبتی ندارد. اینا کلی حرف داره. ببین ما تو ذهنمون ناخودآگاه گفتیم جمهوری اسلام یعنی ولاتقی یا آدم بدا، یه تقریبا این وسط چیزی نیست، درسته؟ حرف آقا واضح داره، میگه این وسط کلی طرح وجود داره، نه اینکه اینا همه مطلوبه ها، حواستون هست اینا مقدورات اصل غیبته. اینا چیه؟ اینا اصلا طرح عملیاتی پایان دادن به اصل غیبته. فرض کن یه کشور، آقا من یه چیز ازای بهجت برشون نمیخونم، این که معروفه دیگه، میگه آقا شما رفتی توی روستایی دیدی آقا اینا اصلا نماز نمیخونن، چی کار باید بکنی؟ باید از اون روز اول شروع بکنی که آقا نمازتون نخونید دعوتون میرید جهنم اینا، دید چی کار میکنید؟ یا آروم آروم شروع میکنید میگید آقا اول از یه سری مبانی شروع میکنید که آقا باید حرف پیامبر رو گوش داد، نه قبول نداری خدایی هست، باید حرف خدا رو گوش داد، باید حرف پیامبرش رو گوش داد، حرف قرآن رو گوش داد، آروم آروم بیای برسونی به نماز صبح دو رکعت است. این خودش چقدر طول میکشه؟ یه هفته، دو هفته، یه محرم، دو محرم. احساس میکنید چقدر سخته؟ مسئله به این راحتی که یه آدم پشت دو رکعت صبح نماز بخونه اینقدر سخته، اینقدر فرایند تربیتی داره، تغییر ساختار سیاسی این همه کشور، متحد شدنشون علیه استکبار. احساس نمیکنید چه چیز پیچیده ایه؟ این یه صحبت، یه صحبت خیلی مهمه دیگه. آقا حتی کشورهای غیر اسلامی، حالا اینجا که تازه صحبت از کشورهای اسلامی بود، درسته؟ این فرمایش آقا توی همین سنداتون نصمتون شماره 11، فرمایش آقا اینه، اگر این تاریخش چنده، چنده؟ 10/4/70، سخنرانی در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی. اگر شما اینو از قصد اینا رو میخونن که فکر نکنید حالا بیداری اسلامی شد یهو مثلا آقا مثلا صبح پشت بود، مثلا ما تا الان میگفتیم ولایت فقیه، خب تو مسکه نمیشه ولایت فقیه باشه، بیایم یه چیز دیگه بگیم. بابا اینا حرفای امام، من این حرفا رو از امام از قبل از انقلاب خوندم، تو اون جلسات سعید خانی از بعضی من میگفتن آقا جلد 21 رو بخون تمامش. من به اونا میگفتم باید امامو از جلد 1 تا 21 بفهمید. فکر نکن یه سری حوادث پیش اومد و ما به فکر افتادیم که مثلا بیداری اسلامی شد، برای تونس یه فکری بکنیم، برای مصر یه فکری بکنیم. اینا رو از روز اول ما براش فکر کردیم. مشکل اینه امام آقا همه کارا رو خودشون طراحی دارن میکنن، هی به حوزه میگن کار بکنید، حوزه فقط بلد کتاب درباره مثلا ولایت فقیه با همون قالب های مرسومش رو عمر منزله بنده خدا بنویسه. دلسوزان خورزه هستن، ولی متاسفانه این تبدیل به جریان غالب نشده. دلسوزان حوزه خیلی بیشتر از دلسوزان فضای علوم انسانی دانشگاهی هستند. اینا هیچ کدوم تبدیل به یه فضای نهضت علمی، ما به شدت نیاز به یه جهاد علمی چه تو حوزه چه تو دانشگاه، توسط جوانایی که مکتب امامو عمیقا درک کردن، میدونن سوالا چیه. هنوز درگیر سوال اینه که آقا ربط مردم به مشروعیت چیه؟ یا اینو بلد نیستش، اینا حرفی که خودش بلده میزنه، هی میگه این مهمی. باور کنید این مسئله فری بلکه انحرافیه. حالا میرسه آقا اینجا چی میگه؟ آقا میگه اگر ملت ها دقت بکنید، قطع نظر از مذاهب و ادیانی که بر آنها حاکم است، بخواهند قطع نظر، یعنی آقا تو اصلا بیدین، شما سید اولاد پیغمبری شما اصلا بیدین، شما لایک، شما کمونیست، هر چی کمونیست. چرا دارم میگم؟ چون هنوزم که هنوزه یه عده تو آمریکای جنوبی حس چگوارا و فیدل کاسترو و فلان و اینا هنوز یه الگوهای جدی به کمونیست دارن و فکر می‌کنن راه مبارزه، مثلا آقا اصلا شما کمونیست. بخواهند راه سعادت را پیدا کنند، باید به ولایت اسلامی برگردن. حالا چه شیمون مقطع نظر از دین، باید به ولایت اسلامی برگردن. حالا این آقا ولایت رو چی معنی میکنه؟ این همونی بود که باید بری ترکلی اندیشه اسلامی آقا رو بخونی بفهمی اون ولایت. آقا میگه ولایت همبستگی، همجبهه‌ایه، و سه تا ویژگی براش میگه و اینا دیگه. حالا بحث خوش. البته این ولایت اسلامی، حالا آقا شروع میکنه، البته این ولایت اسلامی به شکل کامل، ببینید تشکیکی مراتب داره، به شکل کامل در یک جامعه اسلامی عملی است. یعنی چی؟ یعنی ولایت اسلامی در جامعه غیر اسلامی عملی است؟ اصلا این چیزایی که بکنم اولین بار داریم میشنیم. ولایت اسلامی چیزی در یک جامعه غیر اسلامی، ولایت اسلامی، بله، ولایت اسلامی به شکل کامل در یک جامعه اسلامی عملی است. چون ولایت بر اساس ارزش‌های اسلامی، یعنی عدالت اسلامی، علم اسلامی، دین اسلامی، اما به شکل غیر کامل، اینجاش خیلی حساسه، در همه ملت‌ها و در میان همه جوامع عملی است. قطع نظر از دینشون آخرش عجیبی ها، چه سنی چه حتی غیر مسلم. اگر می‌خواهند کسی را، این توضیحش اینه که می‌تونیم اسم براش بذاریم حکومت صالحان، حالا بخونم، یعنی یه مرحله حتی پایین‌تر از مردم سالاری دینیه، مردم سالاری اسلامیه، حتی یه مرحله پایین‌تر از اون، در واقع یه جور مردم سالاری. حالا بخونیم، خودتون هر اسمی می‌خواید بذارید. اگر می‌خواهند کسی را به عنوان رهبر و حاکم بر جامعه انتخاب کنند، سراغ آن کسی که سرمایه داران معرفی می‌کنند نروند، سراغ پارساترین و پاکترین و بی‌اعتناترین انسان‌ها به دنیا بروند. آن کسی که قدرت را سرمایه شخصی خود حساب نمی آورد و از آن برای سود شخصی خیش استفاده نمی کند. واضحه چی دارم میگم؟ اینا رو ما باید ببینید در حد یه خطی ایده است. باید این تبدیل به چند جلد کتاب بشه، به چند زبان. آقا طرف تو ونزوئلا بگی الان، همین الان یه سوالی به شما شاید تعجب بکنه. ما الان باید چند جلد کتاب قوی و چند مستند و فیلم به پشتوانه اون تحقیق برای مردم آمریکا داشته باشیم. آقا تو خودتو بذار جای نمیدونم جیمز سالیوان که تو نیویورک زندگی میکنه. آقا این از نظام لیبرال سرمایه‌داری خسته است، از کاپیتالیسم خسته است، از نم چی و چی و چی و چی خسته است، میخواد نظام جامعهشو تغییر، میخواد انقلاب کنه، میخواد چی کار بکنه، چه نسخه‌ای اون باید داشته باشه؟ میدونی چه نسخه‌ای داره؟ دو قطبی کاپیتالیسم کمونیسم، دو قطبی لیبرالیسم سوسیالیسم. بعد همیشه هم میدونی به اینا چی میگن؟ کلی از این آدما تو آمریکا هستن، تو خود شخص شخیص آمریکا ها، که آقا ما نمیخوایم این لیبرالیسم، این سرمایه‌داری، این غلبه صهیونیست رو نمیخوایم. خب ولی چاره ای نداره، تنها چاره مون هم کمونیست و سوسیالیست و اینات که این چشم مونده که تجربه شکست خورده است، میخوای اون راهو بری؟ امام خط سومه، امام نه شرقی نه غربیه. فقط حرف اینه آقا این نه شرقی نه غربیه امامو بیا تبدیل به نظریه سیاسی اجتماعی کن، بده به تناسب دست آقای جیمز سالیوان مثلا، بده دست خانم کاتلین نمیدونم فرا، این بدبخت یه سری آدم بدبخت مستظرفن که منتظر من و توی تو حوزن. رها کن ذکر عمر ابن حنظله را، بچسب به اون بیچاره هایی که الان تو دنیا تشنه معارف اسلام هم. رها کن به این معنا که اونو امتداد بده. میدونی چجوری امتداد بده؟ حالا من ای عمر ابن حنظله میگم از اون برم بگم، اتفاقا وقتی میری تو خود عمر ابن حنظله اون هشت بندی که داره میگه حالا اگه این بود چی شد، اگه اون بود چی بود، دیدید که عمر ابن حنظله رو یا ندیدید اصلا؟ دیدید دیگه، حداقل تو بحث تعادل و دیگه این بلدی دیگه، تا اونجایی سر پایین بودی و دیگه بلدی اینو باید بلد باشید، چون تو اصول تو تعادل و تراجی که حداقل خوندید، اگه تو فقه تو باب قضا نخوندید اونجا هشت بندشو میارن، اگر نمیدونم مخالف و اینا از توش میشه لمایی که برای جامعه اسلامی. حتی من دیدم بعضیا الگوریتم رأی انتخاباتی از تو خود روایت عمر بن حنظله در آوردن، قشنگ هم بود، من نمیگم درسته چون یه مقدار توش استحسان و اینا هم دخیل بود، اونی که من حالا حداقل من دیدم، ولی رسما الگوریتم این که آقا چگونه رأی بده، الگوریتم یعنی اگر این بود، اگر نبود، اگه این بود، اگه این نبود، اینجوری اومد جلو. کار قشنگی هم به فاز عمر بن حنظله. منظورم اون بحثای تکراریه که دیگه. خب حالا تازه رسیدیم به مشروعیت، نرسیدیم به ولایت فقیه. دقت بکن، ولایت فقیه شد یه ببین سه گونه کلی بود، ام القرا تمدن، کشورهای اسلامی تمدن و کشور غیر اسلامی این تمدن نوین زمین ساز ظهور کرد. ولایت فقیه میشه برای اونجا. حالا یه بحث اینه که این ولایت فقیه ام القرا کلا این ام القرا چه نسبتی با بقیه باید برقرار کنه. همین الان مثلا کشور ایران با حزب الله، با مثلا رهبر ایران با رهبر حزب الله، با نمیدونم یمن باید چه نسبتی داشته؟ کلی بحثی پیچیده داره، کلی بحثی دقیق داره، هیچ کدوم از اینا رو انجام نمیدیم، مثلا گم شدیم توی بحثایی. اینا رو بذار کنار. حالا این جدا از بحثی که ولایت فقیه و نسبت این کشور رو با هم چیه، ما با دقت بکنید با همه این حرفا زدم که به اینجا برسم، با این روی کرده تمدنی به بحث حکومت اسلامی و دولت فقیه و همه این حرفا، میتونیم همه سوالایی که به طور مرسوم تو بحثای ولایت فقیه و حکومت اسلامی شما باید مطرح رو یه بار دیگه جواب بدیم از این زاویه. مثلا یه دونش مشروعیت. ما یه 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا سوال داریم. من یه دفعه رفتم ولایت فقیه صحبت کنم، به من 100 تا سوال دارم، میخوام 100 تا شبهه از اون چه نظری تو یه ساعت من 100 تا شبهه جواب بدم، بعد هر دو یه دقیقه بگم. این بحثا مهمتر، احساس میکنید اون 100 تا شبهه خیلی براتون کم رنگ تر شد؟ یکی از اون 100 تا شبهه بحث مش شبهه که میگه حالا سوال بگو، دغدغه بگو، موضوع بگو، عنوان بگو، چی میگی. مثلا یکیش گستره حکومته. آقا ولایت فقیه مطلقه یا مطلقه نیست؟ آن روکرد حوزوی چجوری وارد میشه؟ روکرد حوزوی روکرد بده نیست، فکر نکنید روکرد حوزوی یعنی روکرد بده، نه، روکرد حوزوی یعنی اون روکرد ریشه‌ای مبنایی که تو روکرد تمدنی باید امتداد پیدا بکنه. فقه امام چی گفت؟ فقه پویا همان فقه سنتی، فکر نکنید فقه تمدنی یعنی خوب، فقه فردی یعنی بد. من خیلی مخالف این دو قطبی سازی ها، یعنی از امام من یاد گرفتم حداقل. روی کرده فقهی، روی کرده مرسوم حوزوی در بحث مثلا گستره حکومت که ولد مطلقه یا مطلقه نیست چی میگه؟ به جوری جواب میده؟ اصلا کاری با خیلی از این حرفا نداره. میگه آقا من اصل ولایت رو از چی یاد گرفتم؟ ولایت فقیه و اصل بر چی بود؟ با روکر حوزویه بگید. اصل عدم ولایت احد الا احد بود، باید خارج میشد، با چی خارج شد؟ مثلا با عمر بن حنظله. خب مقدار خارج شدنش که مطلق است یا مقید است بستگی به میزان اطلاقی داره که از خود لسان اون دلیل برداشت میشه. حالا بیا بحث کن لسان مثلا عمر بن حنظله چی میگه. روکر علوم انسانی غرب چی میگه؟ اون بستگی داره اونجا مبانی چی باشه. اونجا جامعه گراها یه چیز میگن، سوسیالیستا یه چیزی میگن، لیبرالا یه چیز میگن. اونجا بستگی به اون مبانی داره که نسبت چقدر براشون آزادی محوره یا عدالت محوره یا چی یا چی یا چی، که کلی حرف اونجا وجود داره. اما با این روی کرده تمدنی که عرض کردم یه جواب خیلی واضح داره. هر چقدر که برای تشکیل این تمدن لازمه این فقیه، در واقع بخوایم یه واژه بگیم ولایت تمدنی فقیه. حالا اصرار نداریم به هرچی ما یه لفظ تمدنی بچسبونیم. ما این وقت طرح واضحه. ببین طرح اینه که ما یه طرح برای زمین سازی ظهور داریم، تمدن نوین اسلامی داریم، بعد صحبت کردیم اومدیم حکومت کجاست، اینا ولایت فقیه کجای این نقشه قرار میگیره، ام القرا ستون فلان، بعد نظام امت امامه همین حرفا. حالا هیتش چیه؟ همون مقداری که برای تحقق اون تمدن تو عصر غیبت. حالا با هم صحبت کنیم که آقا دقت بکنید یه سوال خیلی حساس تو بحث تمدنی اینه که این تمدن نوین اسلامی دقیقاً چیه. ما به کجا برسیم میگیم آقا به اون تمدن نوین اسلامی رسیدیم؟ چون ته که نداره تمدن، که تو هی میتونی پیشرفته تر و پیشرفته. مثلا اگه چه بدونم تو ماشین سازی مثل بی ام و نشد ایران خودرو، میگی یعنی ما به تمدن نوین اسلامی نرسیدیم؟ چقدر نرم افزاری، چقدر سخت افزاری، چند تا کشور، چه شکلی؟ سوالات حالا خیلی خیلی اساسیه که اصلا روش فکر نمی کنیم. یه جوابای خیلی اساسی ما داریم از مکتب امام. خدا آقا میگه آقا نقطه حساس تو تمدن نوین اسلامی این چیه؟ میدونی منطق فکر به تمدن نوین اسلامی چیه؟ منطق فکر به تمدن نوین اسلامی اینه که آقا اصلا منطق نوین اسلامی هدفش چیه؟ بگید یه بار. زمین سازی ظهور. پس اون کارکردی که ازش میخوایم و باید تو تمدن نوین اسلامی دنبالش باشیم. آقا یه جمله داره، میگه آقا ما باید به جایی برسیم که بتونیم پنجه در پنجه مستکبرین عالم بندازیم. یه جمله هم از امام آورده بودم، نمیدونم اینجا، که مسلمانان تا به چیز نرسن، بکنم اینو نیورده، مسلمانان تا خود را به سطح قدرت جهانی نرسانند بدبختی هستند که سالان بودند. میگه ما تا نتونیم خودمون رو به سطح قدرت جهانی برسونیم، دارن توی این اووردن اینجا نظاهرن نیست. نه همین جمله بود که گفتم. حالش خواه نده، همین محتوی که گفتم صحبت امامه دیگه، توی همون چیز. خب حالا بریم مشروعیت. مشروعیت رو صحبت کنید. ببینید بذارید من مشروعیتم بگم. ببین مشروعیت اگه بخوایم دربارش صحبت بکنیم، نقطه اولینه آقا چرا میگه بحث از مشروعیت یه بحث فرعیه؟ چرا اونجا میگه بحث از جمهوریت و اسلامیت کدوم مقدمه؟ خب ببینید بعضی از بزرگان اسپیارم خیلی به رحمت خدا رفتن، خوب نیست، گفتن آقا یعنی چی آی خامنه‌ای؟ یا بزرگان خیلی انقلابی گفته آقا یعنی چی آی خامنه‌ای مردم سالاری دینی؟ باید بگه دین سالاری مردم. آقا جون من از این کجا میبینی؟ فرق شدن توی یه سری چیز دیگه، در واقع ترجمه دیگه اینه که آقا مردم مقدمن یا اسلام، جمهوریت مقدمه یا اسلامیت. آقا میگه یه وقت انحرافیه. میدونی چرا؟ خب حالا صحبت سر اینه. ببین ما وقتی از اینجا وارد بشیم که این صورت سوال رو وقتی از اینجا مطرح بکنیم که آقا مردم در مشروعیت نقش دارن یا نه، اکثر حوزوی ها چه جوابی میدن؟ اکثر حوزوی ها به طور قاطع میگن نه، نقش مردم فقط در چیز؟ در بستیت، در فعلیت، در مقبولیت، این واژه هاست. دشمن اینو چه تیتری میکنه؟ حوزه علمیه دو نقطه، آیت الله فلان دو نقطه، آقای فلان دو نقطه، درسته؟ چی؟ مردم هیچ نقشی در مشروعیت ندارن. بعد شروع میکنه در رسای نقش مردم و اهمیت مردم و اینکه آقا اینا چقدر متحجرن، اینا خاک تو سرشون، اینجوری شد دیگه، تموم شد دیگه. حرف آقا امام چیه؟ میگه آقا به جای اینکه صورت سوال از اینجا وارد بشید که آیا مردم در مشروعیت نقش دارن یا نه، بیاین صحبت کنید که جایگاه مردم، ابعادش، اهدافش در تمدن نوین اسلامی، در حکومت اسلامی، در زمین سازی زور، اون طرح رو داشته باشید چیه؟ بله 10 تا بحث داریم. مثلا تو یه جایی نقش بیشتر با مردمه، یه جایی نقش بیشتر با دینه. حالا مشروعیت هم یکی از اینا میشه. حالا صحبت‌های امام و آقا درباره مردمو که میرید میخورید، میرید از اینجا وارد میشن. اون چیزی که بعضی از اساتید اسمشو میذارن مقام مردم. مقام معظم مردم شنیدید تا حالا؟ نشنیدید دیگه. مقام مردم یعنی قبل از این که ما وارد بحث مردم سالاری دینی بشیم، این مردم سالاری دینی نظریه ما که میگم یعنی اسلام و شیعه و مکتب امام و اینا، برای چیه؟ برای ساختار سیاسیه. ولی مردم فقط نقششون تو ساختار سیاسی حتی نباید دیده بشه. شما بحث کلان تمدنی که ببینید، کلن نقش مردم در تمدن چیست؟ بله یه بخشش هم اینه که در ساختار سیاسی چیست؟ یه بخشش اینه که حالا تو ساختار سیاسی چه نقشی تو مشروعیت داره. میبینید بحث مشروعیت چقدر جزئی بود؟ دغدغه اینه که مردم در اون نگاه منظومه مکتب امام چه جایگاهی دارن؟ باید بری تو اون کلانترین سطح که نگاه تمدنیه. بله میای خوردتر میشی نظام سیاسی اون تمدن که میشه مردم سالاری دینی، خوردتر میشی نقش مردم در مشروعیت. ممکنه بگی آقا مردم در مشروعیت به معنای خاص کلمه هیچ نقشی ندارن، ولی در مشروعیت به معنای عام کلمه خیلی هم نقش دارن. مشروعیت خاص و عام چیه؟ مشروعیت به معنای خاص کلمه یعنی مشروعیت دقیقا به معنای شرعی شدن. نه جل امضای اشاره، نه جل برابر جل، یعنی در این که دقت کن، در این که آیا حاکم حکومت اسلامی باید شرط فقاهت داشته باشد یا نه، در این که این عنوان مجعول است برای حاکم اسلامی، جعل شده برای حاکم اسلامی، مردم نقشی دارن؟ ببین اینجوری که مطرح میشه خود میگه نه معلومه دیگه، مردم بعدن رأی دادن به این که از نظر اسلام باید حاکم فقیه باشد؟ نه، خودتون خیلی واضح میگید نه. ولی اینو بپذیریم آقا مردم ما چون مسلمونن، اینو فرض کن تعبدن یا تعقلن هر چی، همونجوری که خدا رو پذیرفتن دستوراتش هم میپذیرن. یکی از دستورات خدا اینه که چطور میگه نماز صبح دو رکعت بخون؟ میگه آقا حاکم اسلامی هم باید در عهد غیبت و با همین اون توضیحات باید شرط فقاهت داشته باشد. درسته؟ این میشه جعل الهی. تو این مردم تو این جعله هیچ نقشی ندارن. ولی تو چیش نقش دارن؟ تو تشخیص مصداق این عنوان. مثل مرجعیت. یه سوال از شما بپرسم. این که مرجع تقلید باید حلال زاده باشد، این که مرجع تقلید باید فقیه باشد، عادل باشد، مرد باشد، همه اینا مردم نقشی دارن تو این تو جعل این عنوان که ما باید سراغ ندارن، ولی تو تشخیص مصداق این مردم نقش دارن؟ دارن. چرا میترسید؟ آقا تو مرجع تقلید هم مردم نقش دارن. به چه معنا؟ به این معنی که آقای فلانی خودش احساس میکنه این عناوین رو داره، خودش احساس میکنه حلال داده است، مرد، نمیدونم فقیه، عادل، همه اینا. آقای فلانی هم همین احساس رو داره. آقای فلانی احساس کنه من اصلا اعلمم، خوبه؟ آقای فلانی احساس کنه من اعلمم، ربطش به منی که میخوام اینا رو انتخاب کنم چیه؟ هیچی. من باید طبق ضوابط شرعی در تشخیص مصداق بدم، یا خودم عالمم یا نمیدونم چند نفر میپرسن، اون حرفایی که بلدید دیگه. آقا در یه سوالی مشهور در شیعه مرجع تقلید انتخابی است یا انتصابی؟ نه، انتصابیه. جفتش درسته. میدید چرا؟ در مرحله جعل عناوینی که آقا کی باید تقلید کنیم، فقیه باشه، انتصاب دیگه. انتصاب به این معنا خدا نص میکنه که آقا باید فقیه باشه. تو مرحله تشخیص من که من تصویر این عنوانی که خدا گفته جعل کرده، منم هیچ ربطی بهش ندارم، مصداقش که خب انتخاب دیگه. حالا همین سوال درباره رهبر مرجع، درباره مرجع تقلید گفتید، درباره رهبر و ولی فقیه هم بگید. بعضیا میترسن بگن ولی فقیه انتخابیه. من نمیدونم چرا انتخاب انگار لولو خورخول است. من دیدم بعضی از علمای بزرگ انقلابی ها یا نگیدا مرجع تقلید انتصابیه. بابا جون من مرجع ببخشید ولایت فقیه انتصابی انتخابی نیست. بابا ولایت فقیه انتصابیه به اون معنایی که فقیه حاکم جامعه باید فقیه باشه، همون حرفا این هم و انتخابیه. انتخابی به این معنا فرض کن علی منتظری احساس میکرد مثلا من خیلی فقیه هم، عادلم، سیاس هم، خیلی هم من خدا سیاس بود، اصلا خیلی دیگه سیاس بود. خب خودش هم احساسی داره، اشکال نداره. خب تا مردم نرن اونو به عنوان مصداق این عناوین انتخاب نکنن که نمیشه که. حالا فرض کن خودش هم احساس کنه آقا من بهترینم، نمیتونه بیاد بگه که من چون خودم رو مصداق میبینم شما مجبورید از من اطاعت رو کنید. واضحه این فرق داره با امامت، چه فرقی با امامت خاص امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام. یه فرق مهم چی؟ احسن. اونجا هم جعل عناوینش انتصابیه، هم شخص مصداقش انتصابیه. آقا خدا میگه این آدمه، یعنی جدا از این که عناوین کلیش هم گفته که امام جامعه باید معصوم باشد، چی باشد چی باشد چی باشد، جدا از همه اون عناوین که تو قرآن اومده کجا اومده، مصداق هم گفته این آدم خاص دیگه. اونجا مردم فقط چی کارن؟ اونجا هم مردم همه کارن، همچنان مردم همچنان همه کارن. فرض کن خدا همه اینا رو هم گفت، شخص امیرالمومنین هم گفت آقا این مردم قدرت و در واقع بست ید و همه اون حرفایی که میزنید. حالا یه چیز مهمتر از همه اینا بگید، آقا اصلا همه این قصه ها شوخی میکنم، قصه خلقت و نمیدونم ارسال رسول و پیامبر و امیرالمومنین و همه این حرفا، همین حرفا آخرش برای چیه؟ تهش آخر قصه برای چیه؟ عبودیت دیگه. آقا خدا الا لیعبدون، آیا همین حرفا که بلدید دیگه، روزا براتون نخونم. بابا تربیت مردم هدف نهایی و غایه. همه این حرفا هم که میزنیم برای اینه که ساختار تربیت اجتماعی مردم فراهم بشه. یعنی هدف مردمه. مردم به چه معنا؟ نه اینکه هر غلطی کردن هر چی گفتن، نه، اصلا هدف تربیت مردم. ما هم جز مردم ما، ولی فقیه هم جز مردم ما. آقا یه جمله برای امام داره، هر کی غیر از آقا اینو گفته بود یه دو تا چیز بهش میگفتن. آقا میگه امام سال 57 امام سال 68 نبود، امام خیلی رشد کرد، تربیت شد. چی اینو بگه چهار تا بعد بیرا بهش میگن. راست میگه بابا، خب معلومه معصوم که نیستن امام. آقا ما 12 امام بیشتر نداریم، خیالتون راحت. ولی حرف اینه جامعه ساختارش همین قصه ها چجوری باشه که بیشتر اهداف اسلام پیاده بشه و مردم تربیت بشن. میخوام بگم این قصه که مردم چرا باید مهم باشه، فقط بحث مشروعیت و نمیدونم بسته ید و اینا نیست. پول نخورید همه این بسته ید و مشروعیت و همه اینا، حتی برای امیرالمومنین، همه میگم قصه خلقت هستن، همه اینا برای اون هدایت کلان، تربیت کلان کل جامعه بشریه. خب کلی هم صحبت خواستم بخونم، البته یه عرضی بکنم. خود مکتب امام، حالا ممکنه مثلا آقا یه جا نظرات ویژه‌ای داشته باشه، مثلا اشکال نداره، دیدید یه سری جملات هست، مثلا آقا بگه مردم تو مشروعیت اصلا به معنای به یه معنای خاصتری هم موثرن، یه سری علما بگن نه. این اختلاف بین صحبت‌های آقا با بعضی از مثلا نه اسم نگیرید با بعضی از اساتید ممکنه باشه. من نمیخوام قضاوت کنم. چرا نمیخوام قضاوت کنم؟ چون چند تا جمله بخونم. خود آقا یه جاهایی حتی با یه مقدار تردید یعنی آگاهانه، نه تردید نه آگاهانه. نگاه کنید مثلا آقا اینا بحثای مرسوم مشروعیته، ممکن همین بحثای مرسوم نمیدونم ولایت مطلقه یا مقیده این یا اون. مثلا آقا نگاه کنید از این جملات معروفی که از آقا معمولا نقل میکنن، میگن آقا قائله که مردم تو مشروعیت موثرن، باید قشنگ صحبت میخوام میگم اگه بخوام بحث کنیم باید مفصل بحث کنیم. مشروعیت چند تا معنا داره، الان یه مقدار براتون شکافتم، باز بیشتر از اینم هست. اگه بخوام یکم صحبت کنیم هی میبینید بحث دقیق‌تر ده. این ساده سازی مسئله است، مردم در مشروعیت موثرن یا نیستن. آقا کدوم مشروعیت؟ مشروعیت به چه معنا؟ مشروعیت به معنای دینی شرعی شدن یا مشروعیت به معنای علوم انسانی؟ چون میدونید تو فضای علوم انسانی هم همین واژه مشروعیت با همین ترجمه میاد، ولی ترجمه یه واژه انگلیسیه که مشروعیت اونجا به معنای شرعی شدن که نیست. تو علوم سیاسی، تو حقوق به معنای چیه؟ به معنای قانونی شدنه. یعنی کی گفته در یک جامعه این آقا حق دارد و این حق را کی بهش داده؟ تو فضای غرب میگن آقا مردم به ذات حق دارن و این حق رو اعطا میکنن به این. حالا ما میتونیم یه بحثی کنیم آقا مردم به ذات حق حکومت در خودشونو دارن، مردم به ذات حق تصرف در بدن خودشونو دارن، میتونن دست خودشو طرف قطع بکنن. میخوام بگم کلی بحث داریم، پایه‌های حقوقی فلان فلان، تا بیایم برسیم که آقا مشروعیت یعنی چی. میخوام بگم این ساده گول این ساده سازی ها رو نخورید که آقا مشروعیت با مردم یا نه حفظ کنی که آقای مصباح میگه مثلا با مردم نیست، مثلا اون میگه با من. این ساده سازی علکیه، میخوان این کارو بکنن بگن مثلا آقای مصباح رحمت الله علیه با مثلا یه سری از علما اینا مخالف مردم هست. دقت بکنید تا اون روی کرده تمدنی رو نداشته باشید نمیفهمید دارید تو چه پازلی بازی میکنید. مثلا دعوا کنید که نه مشروعیت آقا میگه مردم هم هستن، چرا آقای مصباح نمیگه؟ بابا اصلا دشمن میخواد همین دعوا رو بکنی. نه آقای مصباح، نه آقا، نه امام، اینا هیچ کدوم در این نگاه کلان مکتب امام تمدن نقش مردم هدف تربیت هیچ اختلافی با هم ندارن. یه وقتی که یه سری عبارات متفاوت، حالا من نمیگم حتماًم اختلاف دقیق علمی ندارم، ممکنه هم داشته باشن، اینا خیلی خیلی فرقیه. مثلا خود آقا رو نگاه کنید، یکی از اون جاهایی که مثلا آقا درباره این صحبت داره، در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداری زمامدار مثلا انتخاب مردم ایناست، اگر یک زمامدار بود که مردم با بیعت نکردن یعنی آن را قبول نکردن، آن زمامدار خانشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است، یا بگوییم فعلیت زمامداری و حکومت. این یارو آقا برای چی میاره؟ یعنی بابا اینا مسئله فرعیه، حالا فرض رو میشینیم با هم صحبت میکنیم، فعلیت زمامداری یا مشروعیت اصل ولایت. درباره حضرت معصومین با مثلا ولی فقیه فرق داره نداره، چه جوری کلی میتونیم بحث کنیم، اینا مهم نیست. مهم اصل مردمه که هم در تحقق هم در هدف در همه اینا اصلن. بله، حالا الان من چند تا جمله رو که بخونم به همون دروجن، چون یه جای دیگه هم آقا داره، یا مثلا یه جای دیگه ها اینجوری میگن، اون برای سال 66 بود، این برای سال 78. هیچ کس در نظام اسلامی نباید رأی مردم و خواست مردم رو انکار کنند. حالا بعضی رأی مردم رو پایه مشروعیت میدانند، لااقل پایه اعمال مشروعیت است. من میخوام بگم این تردید، این یای تردید برای چیه؟ ولی حواستون باشه آقا اصل مثلا یه چیز دیگه است، یه جای دیگه است، ما رو مشغول کردن به این. اتفاقا اصل مسئله اینه، دقیقاً میخوام بگم اصل چیه؟ اینه که آقا مردم باید آماده بشن برای ظهور، تربیت بشن برای ظهور. اصل اونه. حالا چجوری بیا صحبت کنیم؟ حالا مثلا مردم آقا چه میدونم گرونی شده فلان شده ناراحتن، اصلا فرض کن 30% رأی میدن، این پای یه بحث جدید نمی اومد. چی؟ ببین ما تا الان درباره تمدن، من از مفاهیم کلان تمدن خیلی عام بود، یکم کوچیک‌تر شد حکومت، یکم کوچیک‌تر شد اون مدل حاکمیت ولایت فقیه، درسته؟ بعد وارد ریز موضوعات شدیم که چیه؟ اصلا مشروعیت هیته حکومت، همه این حرفاست. حالا یه مسئله از اینم ریزتره. چی؟ ببین تمدن، حکومت و مردم سالاری دینی که توی رتبه بود، بعد ریزترش، ریزتر یعنی از جهت مصداقی نه از جهت بحث، یه قدم بعدش شد ولایت فقیه. یه قدم بعدش تازه انتخاباته. یا آقا انتخابات این وسط چی کار است؟ ببین مردم و مردم سالاری و همه اینا سر جاش، تربیت انتخابات اصلا شیوه خوبیه؟ همه بیان به یه اندازه سهم داشته باشن نداشته باشن، اینجا هم کلی حرف وجود داره. یعنی میخوام بگم هم تو تمدن حرف داریم، هم تو مردم سالاری دینی حرف داریم، هم تو ولایت‌فقیه حرف داریم، هم تو مشروعیت و اینا حرف داریم، هم تو مرحله آخر که مرحله پنجم انتخابات. من یه سری جملات آقا درباره انتخاباتم اینجا آوردم که خلاصه آوردی؟ نه من آوردی؟ آه بله، اون عنوان آخر و کجاش بود؟ یه جاش که میگن که سند 29 میشه 18-12-90 در دیدار اعضای خبرگان. ببین حالا تا انتخابات چی کار است این وسط؟ این پنج مرحله رو خواهش می‌کنم تو ذهنتون به ترتیب داشته باشید: تمدن، مردم سالاری دینی، ولایت فقیه، بعد مشروعیت و اون مسائل در واقع حکومتی جزئیات، آخرش میرسه به انتخابات. انتخابات یه سازوکار اجراییه. حالا انتخابات منظورم با همین شیوهی که مثلا اینجوری دقیقا همه یه رأی دارن و این مثلا همه رأی میدن و مثلا یه اندازش تو اینا، آقا ببینید چی میگه؟ انتخابات رکن مهم نظام است. نظام مردم سالاری دینی متکی به انتخابات است. دقت بکنید، بدون انتخابات مردم سالاری نخواهد بود. معیار تکیه به مردم، معیار مشهود و محسوس و قابل اندازه‌گیری همین انتخابات است. ببین انتخابات چیه؟ معیار اندازه‌گیریه، متر مردم سالاریه در یک کلام. تو میخوای بگی آقا، میخوای نشون بدی به بیرون که آقا واقعا مردم هستن. اینو میتونی با شیوه های مختلف نشون بدی، با بروزات مختلف. و مشروعیت به این گله خورده. حالا حتی با دوباره که مشروعیت به کدوم معناها، فرض کن مشروعیت به همون معنای یکم عامی که به این گله خورده. ببین در این که مشروعیت به مردم گله خورده به یه معنای عامی از مشروعیت هیچ شکی نیست، هیچ کسی تو این شک نداره، هیچ از علما تو این شک نداره. بحث یه سری دقت هاست که آقا مشروعیت اگه یعنی شرعی شدن، شرعی شدن یعنی اون عنوان، تو اون عنوان که دیگه مردم مؤثر نیستن که، دیگه خدا که نمیاد از مردم رأی بگیره که من جل کنم که در اصل غیبت فقیه حاکم باشد یا نه، دیگه اونو که رأی نه، اون که دیگه ربطی به مردم نداره. بله چی ربط به مردم داره؟ اینکه مردم بپذیرن که هم این حرف خدا را در جامعهشان به عنوان قانون در بیارن. اینم مردم پذیرفتن ها، یعنی مردمی باشن که بپذیرن که حرف خدا در جامعه ما حضور داشته باشد. یک، دو، تشخیص مصداقش هم با مردمه. سه، حمایت و پشتیبانی و دام بسته در حرف هم با مردمه. میبینید چقدر مشروعیت باید بشکافید. بله در یک معنی عامی چکی نیست، مشروعیت با مردمه. خب حالا مشروعیت با مردمه، متر اندازه‌گیری این که ظهور و بروز این که مردم هستن و میخوان چیه؟ یه سری ملاک ها وجود داره. یکی از بارزتریناش چیه؟ انتخابات. حضور تو انتخابات. این خیلی مهمه. مثلا یکی دیگه چیه؟ راهپیمایی حاج قاسم. تو دنیا هم همینه ها. ببین تو دنیا. شما برید نگاه کنید فرانسه، من رو بررسی کردم. فرانسه و آمریکا خیلی وقت و خیلی از انتخاباتشون 30% برگزار میشه. ولی اصلا احساس بدی هم نمی‌کردن. حداقل تو تبلیغاتشون. چی میگفتن؟ 30% کل شرکت کننده 30% واجد شرایط بودن ها. میگفتن آقا چی؟ یه واژه‌ای به کار می‌بردن. میگفتن آقا ما نمی‌دونیم چی میگفتن. میگفتن ما دموکراسی تثبیت شده ایم. آقا دیگه تثبیت شدیم دیگه، حالا این مردم نمی‌خواد بیان هی رأی بدن دیگه. مردم به عقل من تیرسن میدونن آقا دیگه جامعه حتی 30% هم بیان. حالا توجیه اوناست، من کاری ندارم ها. تا حدی هم میتونه، نمیگم درسته. پتانسیلی که درست باشد هم داره. آقا مردم به یه مثلا اگه واقعا به یه ثبات و به یه تشخیصی رسیدن میدونن آقا 30% ما هم بریم همون آدم درسته. مثلا دیدی اعتماد داری توی مدرسه یه گروهی 50-60 نفری میاد، شما دو نفر بدی هر استاد انتخاب کنه ما بقیه میاد، یعنی میدون دیا این دو نفر هم 50 نفر رو هم بریم همون انتخاب میشه. آقا یه جایی میگه که توی جمله جنجالی ها داره که میگه آقا اگه مردم هم نیان رأی بدن اضافه مشروعیت نداره. آقا چی رو داره میگه؟ در همینو میگه. ادامه اون صحبت رو بخونید. حالا چند 82 آقا میگه که بابا ما مردم رو زیاد شرکت کنن، اینا میگن شما مشروعیت ندارید، دیکتاتوری. کم هم شرکت کنن، آقا داره میگه اینا که حرف خودشونو میزنن. مسئله واقعیت ماجراست. واقعیت این که مردم با این نظام هستن یا نه. انتخابات یکی از پارامترهای اندازه گیریه. اتفاقا یکی از مهمترینه، بلکه مهمترینه ها، چون شکی نیست دا. این حرف اینه. پس کن یه انتخابات، دو تا انتخابات مثلا مشارکت بشه 30% 40%. یعنی که مشروعیت نظام نمیره. بله. آروم آروم مثلا اگه 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا انتخابات پشت سر هم و این زمینه بشه به نارضایتی های اجتماعی. یعنی مثلا مردم بیان بیرون، تظاهرات کنن، مثلا فرض کن چه بدونم چند نفر مثلا سالی 3-4 بار بیان آتیش بزنن، از این کارهای این تیپی. 3-4 سال اینجوری بشه، واقعا این مشکل جدی میشه. حالا من ملاکش نیستم بگم 3-4 سالا، یعنی یه حدی که واقعا اثبات بشه که واقعا مردم این نظام رو نمیخوان. واقعا حرف درستیه، ما هیچ ترسی نداریم. و اتفاقا وظیفه جمهوری اسلامی، وظیفه حکومت اسلامی که ببینه چرا من کش اینجوری نیستش که دشمن نمیدونم توطئه کرد و اینا. خیلیش هم تقصیر مسئولین خودمونه. چی؟ نه ببین، میخوام بگم دست من و شما نیست. واسه واقعیت، این واقعیت اینه، مردم چقدر با این نظام، واقعا اکثریتشون با این نظام هستن یا نیستن؟ خب چجوری میتونیم اینو اندازه بگیریم؟ یه بحث اوغلایی، اصلا من تعیینش نمیکنم، آقا تعیینش نمیکنه. اوغلای عالم اینو میدونن، یعنی خیلی واضحه. آقا یکیش انتخاباته، یکیش شوره مخالفت‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی، یه سری مؤلفه هاست نشون میده آقا مردم نمیخوان اینو. همین دیگه. ببینید، یعنی یه بار 30% شد، این یه تزلزل. همین که فرض کنید تو انتخابات قبل چقدر شد، 40% شد تو مجلس. خب یه دفعه کردن بگن آقا مردم نمیخوان، یه دفعه کردن بگن نه کرونا بود و فلان و فلان بود. یه تردیدی، یه ذره سوال ایجاد میشه. حالا فرض کن این انتخابات هم بشه 30%، انتخابات بعدی هم بشه مثلا 30%. بعد فرض کن بینش مردم هم 3-4 تا از اون مثل حوادث سال چند بود، مثلا 96 و اینا که چند تا پیش اومد، فرض کن سال یکی دو بار هم اونجوری بشه. هی ببین مسئله اجتماعی به یه بار اینجوری که یه بار 3 بار شد، مثلا هیس کریس بگیم مثلا 2 بار پشت سر هم دیدیم دیگه مثلا فلانه. نه جدی میگم، اینا ملاک عددی که نداره. آروم آروم میبینیم آقا از این نشونه، این نشونه، این نشونه، این نشونه، این نشونه، این نشونه، نه دیگه مشکل داره جدی و جدی تر میشه. ممکنه به تا جایی برسه که واقعا مردم نخوان. کیه؟ از چی میترسید آقا مردم نخوان؟ چی میشه مگه؟ ما اشتباه کردیم، خوبه، ما بد عمل کردیم، چیه الان مشکل کجاست؟ این مشکلی که خودمون رو باید اصلاح کنیم، ما باید خوب عمل بکنیم، تا جایی که میشه پای وظایفی که داریم بمونیم، خدمت به مردم، کمک، ارشاد مردم. آقا حوزه کارشو نمیکنه، من چیکار کنم؟ من حکومت اسلامی چیکار کنم؟ حوزه باید کارشو بکنه، دانشگاه باید کارش، دانشگاه تولید و انسانی غربیشو میکنه گر رو گر، حوزه هم که مشغول زله و ایناست. خب کی باید بره این مردمو آروم آروم؟ آقا مردم الان ملاکشون شده دنیا، اصلا ملاک رأی دادنشون شده دلار. آقا دلار میکنی 5 تومن از 20 تومن؟ یه بار میگن از تبلیغ آیه رئیسی همین بس که تمام تهمتایی که بهش زدن الان شده تبلیغاتش، الان شده تبلیغاتش. اون موقع میگن رئیسی بیاد میشه 5 تومن، این بزرگترین تهمت بود، الان میگن رئیسی بیاد مثلا میشه 5 تومن، بزرگترین تبلیغه. خب مردم ملاکش مسئله 5 تومن دلار نیست، مسئله اینه که مردم ملاکشون شده دلار، شده دنیا. آقا بیای زندگی من بهتر میشه یا نه؟ اگه ملاک اینه، آیه رئیسی هم بیاد خیلی کاری نمیکنه. مثل امیرالمومنین، امیرالمومنین رو به عنوان امام اول مردم کردن حاکم، یا به عنوان خلیفه چهارم. علی علیه، ولی علی که حاکم است، من حیث امام اول حاکم است یه حکومتی میشه، من حیث خلیفه چهارم یه حکومتی میشه، که من حیث خلیفه چهارم شد و شد هم چه شد. واضح چی دارم میگم؟ بفرمایید. هیچ حد خط کشی شده ای نداره. ببین از مسائل اجتماعی یه سری مؤلف، بله بله، یه سری مؤلف. ببین الان آمریکا اتفاقی که از بحثا اینه، خود آمریکا اتفاقا خیلی شکاف‌های اجتماعی داره، ولی با قدرت رسانه و چی و با ساختارها میتونه اینو کنترل کنه. حالا همه این حرفا اشکال نداره، میخوام بگم کشمکشه، ببین ملاک نداره. این که دشمن چقدر قویه، این که ما کجاییم، همه اینا موثره، ولی واقعیت اینه انتخابات که کم شرکت میشه همه باید حساس بشن. به یه معنای عام یه حدی از تزلزل وجود داره و ما باید سریعتر، مثلا یه بیماریه که یکم یه سرفه کرونا دیدی یه سرفه میکنی حساس میشی. مشروعیت هم باید اینجوری باشه، مشروعیت خیلی مهمه. مشروعیت نه به اون دعواهای مشروعیت با مردم و مردم نیست، نه، واقعیت اینه که مردم اساساً با همون حرفایی که زدی و باید اگه تو نشانه بیماری، نشانه ناکارآمدی می‌بینی، من یه دو تا جمله از آقا براتون بخونم. می‌خوام بگم یه سری بحث مرسوم مشروعیت داریم که این بحثاس. حالا تازه این جملات آقا، این دو تا جمله آقا رو بخونم دیگه بدتر میشه بس. و ما از این جملات کوتاه نمیایم حتی اگه به ضرر ما باشه. ما دنبال نفع و ضرر شخصی نیستیم. آقا کارو سخت‌تر از این حرفا کرده. کار ما مثل کارهای غربیا نیست. سعی کنیم با این تبلیغات و اینا، ما نباید این کارو کنیم. اگر هم می‌کنیم غلط می‌کنیم. یعنی کار اشتباهی می‌کنیم. بله الان انتخابات ما، مردم فکر می‌کنن که آقا دقیقاً باید مثل دنیا باشه. باید یکی بیاد به این فوش بده، اونم به اون فوش بده، تنور گرم بشه. آقا این فایده داره؟ این شد مشروعیت؟ مشروعیتی که با فوش به اینو به اون بدهید. تعداد رأی که با فوش اینو به اون درست بشه مشروعیت سازه؟ همانطور که کم شدن مشارکت با شبهه اینو اون خیلی به مشروعیت آسیب نمیزنه، بالا رفتن انتخابات با فوش دادن بین اون و دو قصی سازی هم خیلی مشروعیت نمیاره اتفاقا. واقعیت مشروعیت میاره. واقعیت چی؟ واقعیت اجتماعی. معمولا طلبه ها بحثای سیاسی اقتصادی بلدن، بحثای فرهنگی این ستا رو بلدن، بحثای اجتماعی بلد نیستن. حالا این خودش سر رشته سر دراز داره. اما نظرمه تازه این بحثای مرسوم مشروعیته. ما این بحثای ویژه مشروعیت تو مکتب امام داریم که این متن 26 و 27 اینا رو بیارید من سریع بخونم. اینو که بخونم دیگه هیچی با ویلا میشه. و ما از این نباید کوتاه بیاییم. این حالا چند تا آقا امام درباره این حرف دارم، من دو موردش رو آوردم بخونم. آقا میگه مشروعیت من و شما، این ردیدای هیئت دولته سال 82، مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی، این پایه مشروعیت ماست. شما این حرفا رو تو هیچ کتابای مرسوم فقهی و دانشگاه اینا با این وضوح و با این تاکید پیدا نمی‌کنید. الان درباره ببین اتفاق کنید، خدا آقا میگه من پدرجد این حرفا این حرفا رو بلدم. الان درباره مشروعیت حرفای زیادی زده میشد، بنده هم از این حرفا بلدم، اما این میشه بلد تجوارو کرده تمدنی. اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که اینجا نشستم وجودم نامشروع کنم. این دیگه مشارکت مردم 30% 40% 80% بر نمیداره. این واقعیت ماجراست. یعنی هر چه اختیار دارم، هر چه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد. یا جای دیگه آقا، در دیدار مجلس خبرگان سال 83، مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارایی در انجام وظیفه، کارآمدی. شما تو این بحثای مرسوم خیلی صحبتی از کارآمدی حداقل تو فضاهای حوزوی نمی‌شنوید. مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارایی در انجام وظیفه است. بنده به این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارایی‌ها و کارآمدی مسئولان طبق همان ضوابطی که قانون ما متخذ از شرع قانون اساسی باید تکیه شود. هر جا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد. خیلی ناحفظید، خیلی سخت و سنگین میکنه مسئولیت جمهوری اسلامی رو. کار جمهوری اسلامی رو سخت و سنگین میکنه، سخت و سنگینه. ما نباید خودمون رو با معیارهای دنیا و لیبرالیسم و نمیدونم کوف و زهرمار بسنجیم. ما معیارهای اسلامی داریم. ترسی هم نداریم به خاطر این معیارهای اسلامی بریم کنار. ما نشست بیدیم به قدرت که بگیم آقا با هر زور و بهانه‌ای بخوایم بگیم توجیه کنیم ما باید بمونیم. نه. حرف اینه. یه سری اصول داریم. اون اصول جدا از جنجالای رسانه‌ای و نمیدونم بی بی سی چی میگه اینا، جدا از اونا واقعیت رو ببینید چیه. رضای حضرت حجت رو ببینید چیه. واقعیت. بفهم. درسته. درست. حالا چیکار کنیم؟ شما بگو آقا. ببین آقا واقعیت. واقعیت. آقا واقعیت. صبر کن. واقعیت اینه ما در عصر غیبت. خب تو دنیای هستیم که دشمنان قسم خورده اسلام رسانه دارن، قدرت دارن. هزار و یک تبلیغ میکنن، جوانای ما رو از بین میبرن. حالا چیکار کنیم؟ شما بگو. اصلا چیزی نیست که من بگم یا آقا بگه یا امام بگه. من به نظرم یکی بشینه خالصانه واقعی به واقعیت امروز دنیا فکر کنه خیلی سفرش روشن میشه. ما بگو باید چی کار بکنیم؟ شما بگو تو این وضعیت باید چی کار بکنیم؟ دشمن، استکبار، رسانه ها دارن مردم بیدین میکنن، ملاکشون رو دارن فول میکنن، به قول شما عدالت خواهی ها رو دارن کم. ما باید چی کار کنیم؟ مسئله اجتماعی پنج در پنج انداختنه، خط نداره. بگیم آقا اینقدر شد، مثلا فرض 3 دوره مشارکتش 40% مشروعیت میره زیر سوال، یا مثلا چه بدونم 2 دوره رئیس جمهور عدالت خواه اینجوری نبودن خراب میشه. نه، همه اینا پایین و بالا داره. اونجایی که مسئول تو میشه آقای روحانی، یه شخص فلان 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 که با کلمات مناسب جای خالی رو پر بکنید، میشه وظیفه حوزه سنگین تر میشه. شما این احساس وظیفه سنگین رو خودت کردی یا نه؟ تو جزئی از مشروعیت این نظامی. چرا فکر میکنی مشروعیت نظام یعنی روحانی و کی و کی و کی؟ تو جزئی از مشروعیت این نظامی. خواست عدالت، مردم چی شده عدالت رو نخواستن؟ به قول شما فرض کن نخواستن، منم قبول دارم یه عده من به خاطر رسانه، خب نوش جون اونی که کار کرده، تو چرا کار نکردی؟ تو یعنی حوزه، تو چرا احساس؟ تو اگه رئیس جمهورت شد روحانی، شد خاتمی، باید یه جور احساس مسئولیت کنی سنگین، صبح و شب نداشته باشی. اگه شد رئیسی یه جور دیگه، اگه شد روحانی تو باید بدونی که آقا جامعه تو میره به یه سمتی، تو باید صبح و شب نشناسی که جامعه تو در واقع بتونی بیمه بکنی، بتونی ارتقا بدی. از اون ور شد رئیسی، انتظاری که از یه انقلابی طوریه که تو باید بیای تو کف میدون. یه رأی دادن نیست، یه رأی دادن با رئیسی یعنی 4 سال صبح و شب جون کندن. اگه میخواین خیلی کار تبلیغات انتخابی نکنید، ببینم در شماره منزله و مثلا اینا رو کار بکنید. کار انتخابی مسئولیت میاره، آگاهی مسئولیت میاره، نه فقط کار. این که شما نشستی سر این جلسه بدبخت شدی، من که اینو دارم میگم فوق بدبخت شدم. خیلی ها بودن این حرفا رو زدن، خودشون رفتن به چرب و شیرین دنیا چسبیدن و قدرت طلبی و این حرفا. آگاهی مسئولیت میاره. تو اگه بدونید حضرت حجت تو چه وضع اضطراری قراره، من میگم حضرت حجت خیلی خوشحاله، مثلا نمیدونم با ملائکه داره مثلا با هم صحبت های خیلی معنوی میکنه، چه تسلی از حضرت حجت داره. بابا حضرت حجت مثل من و شما بدن داره، جسم داره، این دنیا زندگی میکنه، مریض میشه، سرما میخوره، کرونا میگیره، خوب میشه، درد میکشه، انسانه. ما تو خونمون نشستیم استراحت، تلویزیون پاروپا نمیدونم فلان، حضرت حجت هم حالا تو بیابون تو کجا تو کجا. هر کی به اینا فکر کنه دیوونه میشه، باید هم دیوونه بشه، فقط دیوونه شدنش باید به یه طرح عملیاتی رو زمین بکشه که امام خمینی این کارو کرد برای ما، خدا رحمتش کنه که راه برای ما باز کرد. یالا تو عصبانی، من دو تا سوال بپرسم بمشه من میذارم آسره. هنوز سوال داریم؟ یه چوبی آره آقا. بله. ببین به یه جایی ممکنه برسه ما هم بگیم باشه، خیلی جایی بدیه، خدا نیاره اون روزو، ولی نامحتمل نیست. اینجوری که بگیم تا آخرین قطره خون وای نیستیم، همه تون رو میکشیم انگار مردم دشمن هست، همه تون رو میکنی، یا میمیریم یا میمونیم، این نیست. بله. بله بله نه ببین، من یه سوال از شما بپرسم، من یه سوال از شما فهمیدم سوالتون رو، حالا من سوال من جواب بده. امام اون روز اول چرا اول گفت رأی گیری بشه که مردم جمهوری اسلام میخوان یا نه؟ من یه سوال از شما بپرسم، فرض کن نتیجه رأی 60-40% رأی میدادن به جمهوری اسلام، امام اصلاحتش بود اگه مردم جمهوری اسلامی رو میخوان ما هستیم، ما اومدیم حکومت اسلامی رو برپا کنیم. فرض کن به قول شما انقدر استکبار و نمیدونم نالایقی خودمون رو همه اینا دست به دست هم بده، حوزه خواب، دانشگاه خواب، مسئولیت دوست، فرض کن خیلی بد بشه و واقعا قرار بشه به قول شما ساختار نظام عوض بشه. حالا قرار نیست که ساختار نظام بشه لیبرال دموکراسی لزومن، که ممکنه ما به یه مرحله پایین‌تری از مردم سالاری رضایت بدیم. چه اشکالی داره؟ چی؟ نه، هر کی مردم این دفعه بکن. بله، درسته مشکلتون. آقا این که هیچ شکی توش نیست. کدوم یکی از کی اصلا کسی وجود داره بگه من بله، اگه منظورت مثلا چه بدونم مثلا لیبرال دموکراسیه که مردم گفتن همجنس، الان همین واقعه تو دنیا اینا مردم میگن اکثریت میگن ما همجنس بازی میکنیم، تو غلط میکنی میخوای، اگه مثلا 100% مردم میگن همجنس بازی میکنن، جواب ما یه چیزه غلط میکنی. خوبه بیشتر از این دیگه ما باید مخالفت هم میکنیم، تلاش هم میکنیم، ولی فرض کن تو توی جامعه ای هستی 90% میگه ما همجنس بازی، تو قوم لوط داری زندگی میکنی چیکار میکنی؟ میخندی قوم لوط پیامبر خدا تو اون قوم چیکار میکنی؟ نه دیدی چیکار میکنی؟ میخوام بگم یه چیز یه خطی نیست که بگیم آقا مردم نخواستن ما میریم کنار، هرچی مردم خواستن بیان، چه هرچی مردم خواستن، هر مردم خواستن همجنس بازی باشه، خب اصلا خواستن به شیوه قوم لوط زندگی کنن، ما باشون مبارزه میکنیم، با کی چه جوری، اینا مهمه، با مراکز فساد سیستمی مبارزه مسلحانه میکنیم و کشته میشیم و میکشیم، با مردمی که ناآگاه هستند تبلیغات میکنیم، با اونایی که فهی با هزار یک شیوه دیگه همین کارا رو میکنیم. بله چی گفتم، ما همه با مردمیم. آقا من یه سوال از شما بپرسم، کدوم مردم؟ شما مثل اینکه اصلا غرق شدی تو مردم. آقا ما الان با مردم ایرانیم، با مردم آمریکا نیستیم دیگه، مگه غیر از اینه؟ کدوم مردم؟ پس ما با کدوم مردمیم؟ حرف اینه، مردم امام گفت میزان رأی ملت است، درسته؟ همه همیشه همه جا دیدید بابا امام گفت میزان رأی ملت است، ملت اسلام را میخواهد. حرف اینه، چرا تو مصر مرد، چرا تو ونزوئلا نمیشه ولایتقی الان برپا کرد؟ چرا تو ایران میشه ولایتقی برپا کرد؟ چون این مردم با خون سید و شهدا تربیت شدن. بله ما مردم به ما و مردم اصلا محل بحث ما نیست. مردم یعنی چی؟ مردم یعنی یه عده آدمی که جمع شدن. کدوم عده؟ مردم ایران، عراق، آفریقا، آمریکا، کجا، اسرائیل، کجا رو داری میگی؟ مردم کیه این وسط؟ مردم هم یکی از اون عنوانهای بی‌صاحبه، یعنی هر کی میرسه میگه مردم، همیشه آفرین آفرین، کدوم مردم رو داری میگی؟ کدوم مردم رو میگی؟ تشریف رو باید مشخص بکنی. نگاه خیلی بحثای عمیقی تو مکتب امام نسبت به من اصلا فرصت نشد، یه سری صحبت ها درباره اصل مردم، اصل اراده مردم، مردم کیه؟ مثلا که مشروعیت کلی تفکیک داره، مردم کیه؟ آقا ما الان مخالف اراده مردم اسرائیلی، خوبه؟ ما مخالف اراده مردم آمریکایی، مردم آمریکا به ترامپ رأی دادن، ما هم باشون میجنگیم، این شد مخالفت با مردم دیگه، درسته؟ چرا ما باید به مردمی که در یک جغرافیایی به اسم ایرانن اعتبار بدیم، به اون جغرافیایی که عراق اعتبار ندیم؟ خیلی بحث مهمی وجود داره. مردم که میگیم کدوم مردم؟ مردم ما، مردم ما یعنی مردم در مکتب امام ما، غیر از مردم در مکتب لیبرال دموکراسی، اونا هم میگن مردم، ما هم میگیم مردم، خیلی با هم فرق داره. اینکه مردم نخوان و مردم هر چی بخوان اصلا اینجوری نیست. دوست دارم حرف بزنم یه دور دیگه. کلی صحبت من سوال بعد از شما. شما میگه مردم میگن ما این ساختار رو نمیخوایم. اول مردم چجوری گفتن و چجوری این احراز میشه، یه حرفه. کلی بعد اینجا حرف بزنم. میدونم این بر فرض کلی حرف داره. مردم که نمیخوان ما اینو نمیخوایم. فرض کن به قول شما چی شد آخر رأی گرفتن ما دیگه ساختار جمهوری اسلامی با این قانون اساسی رو نمیخوایم، درسته؟ حالا ما میبینیم که آقا میشه به یه حد پایینتری از اون مردم سالاری دینیه یه قانون اساسی طبق اون چی؟ یعنی دیگه مثلا چه میدونم مثلا شورای نگه اصلا هیچ عنصر مبتنی بر فقاهت تو این قانون اساسی نباشه، شورای نگهبان نباشه، فقاهت فرض کن وزیر اطلاعات نباشه، نمیدونم قوه قضاییه نباشه، مثلا سپاه نباشه، ولی فقیه نباشه، ولی مردم بگن آقا خدا رو میخوایم، معنویت رو میخوایم، اخلاق اسلامی رو میخوایم، آقا مبارزه با آمریکا رو هم میخوای، ها میگم اینا بحثی که باید تو اون قانون اساسی که میخوایم بشیم دوباره صحبت کنیم. قبلش کلی راه رفتیم، قبلش تا به این نقطه رسیدیم باید با مردم خیلی خیلی صادقانه تر از این صحبت کنیم. آقا شما امام حسین رو میخوای یا نمیخوای؟ کدوم امام حسین رو میخوای؟ شما مبارزه با آمریکا رو میخوای یا نمیخوای؟ کدوم مبارزه با آمریکا رو میخوای؟ اصلا آقا برای چی برجام اجازه داد نکردی؟ حالا وارد این تیپ بحثش. برجام برای چی اجازه داد؟ برای چی اجازه داد؟ خیلی واضحه دیگه آقا، یه چیزی که واضحه بیان بود خلاف مصلحت خیلی چیزاست ولی آقا اجازه میده. چرا؟ این یه گوشه ای از نخواستن مردم دیگه. برای چی مردم رو تربیت کنه؟ آقا مردم نگاه کن، تو مگه احساس نمی‌کنی من خامنه‌ای دارم سخت می‌گیرم؟ مگه به تو بی بی سی اینو نمیگه؟ مگه به تو نمیگه احمدی نژاد افراط کرد؟ مگه به تو نمیگه زبان دنیا رو بلدم اون فلیف خندان؟ مگه اینا رو نمیگه؟ خب بیا من راه رو باز میذارم، تجربه کن، تجربه کن. من میدونم که آخرش شکست، آخرش چیه چیه، ولی یه جمله کلیدی آقا گفت، ولی این تجربه ملی مردم ما رو بالا میبره. ببین مردم دیدن الان، ببین تبلیغات رو نگاه نکن، این تبلیغات رو نگاه نکن که وای مردم خستن، وای فلانن، وای فلانن. مردم پای کارن، آدم درست ببینن پای کارن. احمدی نژاد چرا انقدر بهش اقبال شد دور اولش؟ احمدی نژاد چی شد دور دومش گند زد؟ اینا رو تحلیل کن. ببین ما یه آدم درست گذاشتیم جلوی مردم که بعد میگیم مردم نمیخوان. بله مثلا مردم روحانیون ما هم نمیخوایم، مردم کارهایی که اون کرد و این کرد رو نمیخوان. بله اصلا جمهوری اسلامی اونا رو نمیخواد، اتفاقا مردم همون رو نمیخوان که جمهوری اسلامی رو نمیخواد. مشکل اون آدمی که خودش رو به جمهوری اسلامی بس میکنه، میگه مردم جمهوری اسلامی رو نمیخواد. بابا مردم تو رو نمیخواد، اتفاقا جمهوری اسلامی هم تو رو نمیخواد، امام هم تو رو نمیخواد، فکر کنم بابات هم تو رو نخواد با این وضعیتی که پیش آوردی. میخوام بگم واقعیت یه چیزه. تفکیک آقا برو شما به واسه مردم بد شدن، خوبه آقا مثلا مردم ایران شدن مردم آمریکا، فرانسه، که رابطه جنسی نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله با مثلا محارمشون خواستن چیکار میکنیم؟ میگیم چون مردم خواستن حق دارن، غلط کردن میخوان، مبارزه میکنیم، خون میدیم، کار تلاش فرهنگی میکنیم. ولی خب ببین مردم، خیلی مردم ایران باید مسیری طی کنن تا به اونجا برسن، یعنی باید زیادی دیگه، یعنی امکان نداره به نظر ملتی که با خون امام حسین تربیت شده این همه سال به اونجا برسه. بله ممکنه به قول آقا سیلی خواهد خورد، اشکال نداره. آقا فوقش شما چرا میترسید؟ ما که نمیخوایم چنبر بزنیم رو قدرت. آقا تهش یه چند سال قانون اساسی عوض بشه، مثل برجام 8 سال سیاست کشور به یه سمتی در مردم خودی رو غلط کردید. آقا من برجامو خواستم، غلط کردم برجامو خواستم، چیکار کنم دیگه؟ حالا حال مردم اینه دیگه، فکر میکردیم آقا برجام بشه این میشه اون میشه، بیدار شدی یه وقت خواب بکنم. میخوام بگم عوض شدن قانون اساسی نترسید، البته زودم نمیریم سمت اینها، ولی میخوام بگم اون تهش رو در نظر بگیرید. احساس نکنید قانون اساسی عوض شد وای بدبخت شدیم، مثلا ولایت فقیه رفت دیگه سابقه آسمانیت. بابا مردم انقدر اشتباه ممکنه به جایی برسن که بگیم ساختار جمهوری اسلامی عوض کنیم، ولایت فقیه توش برداریم، فرض کنا به یه جایی برسیم که تمام تلاش‌های ما نتیجه نده، تلاش‌های درست تربیت مردم، آقا ولاسفی برای یه دوره مثلا فرضون 10 سال برداریم، بعد که حسابی گند خورد خدای مردم، یا به خودمون قبلیه بهتر. این منظورم چیه؟ میخوام بگم بی خود احساس نکنید که آقا یه سری مردمن که ما مثلا میخوان نامردن، میخوان مثلا ما میخوایم نذاریم اینا. بابا اینجوری نیستش، مسئله تربیت. ما میخوایم مردم آمریکا رو هم تربیت، ما فقط با مردم یه جا مشکل داریم، اونم اسرائیل، چون مردمی نداره، همشون نیروی نظامی ان، همشون قاصبن، همشون دشمنن، اونا مردمی ندارن، اونا همشون پادگان نظامی ان، ما با اونا هیچ حرفی نداریم، با تمام مردم دنیا ما با طرح داریم برای مردم آمریکا. این طرحا رو کی باید انجام بده؟ حرف اینه. خمینی یه علمی بلند کرده، همه گفتن ماشاءالله، بعد رفتن خونه‌شون. بابا باید بیایی زیر این علم، هی خراجه که نمیشه فقط دعا بکنن، علمای حوزه دعا کنن برن کفایه رو درس بدن. آقا کفایه رو درس بده، واجبه. اگه من خودم مدرس اینا نبودم کلی تهمت بهم خورده، چون از اون برای من متهمن که آقا تو خیلی زیاد برای درس وقت میذاری و فلان و اینا، از این حرفا یکم خیال راحت تر میگم. حرف اینه که ما باید بیایم زیر علم امام این طرحو ببریم جلو. و اتفاقا حالا بهتون بگم، این پایان بخش عرایزم یه صحبت اساسی از امامه که نشد اینا رو دیگه خیلی صحبت کنیم، من می‌خواستم یه مقدار درباره مقام معظم مردم براتون صحبت کنم، این مردم کدوم مردم هستند، چی هستند. امام یه حرف کلیدی داره، میگه امام اینو میگه، میگه آقا هی به شما گفتن جدای دین از سیاست، جدای دین از سیاست، درسته؟ حالا همتون بلدید که جدای دین از سیاست خیلی بده، درسته؟ ولی یک کلمه درباره جدای مردم از سیاست شاید نشده باشه. امام میگه آقا خطر اصلی که بعد از انقلاب ما رو تهدید میکنه جدای دین از سیاست نیست، چون با انقلاب ما دین و سیاست به هم آمیخت. خطر اصلی بعد از انقلاب جدایی مردم از سیاسته. نشد من درباره اینا صحبت کنم، این جمله سریع از امام براتون بخونم. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است، یعنی قبل از انقلاب، و بسیار ضرر به ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم، آن هم بسیار نفت خورد. این مطلب شکست خورد. حالا میگویند سیاست حق مجتهدین است. یعنی در امور سیاسی ایران 500 نفر دخالت کنن، باقیشان برن از سراغ کارشان. یعنی مردم برن از سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشن، چند نفر پیرمرد ملا بیاین دخالت بکنن. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. این کلید حل مشکلات امروز ایرانه. حضور مردم تو صحنه نه فقط سیاسی، انتخابات فقط یه جلوه سیاسی، اونم مقطعیشه. حضور مردم در اصل پیشبرد اهداف این مکتب کل اینجا حرف می‌زنه. حالا یه جلساتی به عنوان مکتب امام برای دوستان داشتیم، ان شاء الله قرار ادامه داشته باشه، یه مقدار درباره اینا باید صحبت کنیم و ان شاء الله بتونیم در این برهه حساس کنونی واقعاً نقشمون رو ایفا بکنیم. امام یه طرح برای زمینه سازی ظهور داره، هممونم بی خیاله. یعنی من از این سر بودن خودمون تعجب میکنم، جدی میگم ما. یعنی به نظرم میرسه اگه بگی آقا همین توی پای منبر ها یکی که یک کسی اومده در اوج عرفان، در اوج فقه، در اوج فلسفه، در اوج سیاست و یه طرحی هم آورده برای زمینه سازی ظهور، میگن کوچی چی؟ امام این علمو بلند کرده سالهای ساله. تقریبا نوع زندگی امروز ما تقریبا با نوع زندگی جوانای حوزوی یا دانشگاهی سال 22 32 40 50 خیلی فرقی نداره. خیلی ها ما فوقش تو هفته مثلا 2 ساعت، همونطوری که تو هفته 2 ساعت برای خدا وقت میذاریم، جمع کنید نمازا رو، مثلا تو هفته 2 ساعت برای خدا وقت میذاریم، 2 ساعت هم برای انقلاب، بقیهش زندگی ما با زندگی یه جوون عادی تو مصر و عراق و لیبی و نمیدونم آمریکا خیلی فرقی نداره. حالا شما نگید نه آقا ما داریم فقه جواهری میخونیم، شما خیلی وقتا حوزویان درس خوندنش شبیه شغل شده. کاش بتونیم طوری زندگی کنیم که اسممون تو کتاب تاریخ بعد از ظهور به عنوان زمین سازان ظهور باشه. السلام علیکم و رحمت الله.